شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی باحالم. مهمون امروز جامین، آدم خیلی خفن و دوست داشتنی که قبل از اینکه بهش برسیم، مثل همیشه اگه دوست دارین کار منو دنبال کنید توی سوشال میدیا با هندل @kingram KINGRAAM منو میتونید پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه کمک کوچیکی به این پادکست بکنید یا به موزیکام، به gofundme.com/kingram میتونید سر بزنید یا به foundation.app/kingram که NFT های هستن که اونجا میفروشم کارهایی که با آرتیست های مختلفی که کار میکنم و تقسیم میکنم پول اونا. یه سری هاشم پولا به خیریه میره و اگه کسی هم، اگه بچه های هست که دارن اینو گوش میکنن و از پادکست یا موزیک الهام گرفتن، آرت ورک ساختن، موزیک، ویدیو، ایمیج، پینتینگ، هرچی برام بفرستین، با حالاشو NFT میکنم و با خودتون پولشو تقسیم میکنم، میفروشم یه جوری حالت. و کلی قرار اتفاقای دیگه هم بیفته توی دنیای NFT برام که اونا رو به زودی رو میکنم. تیشرت اگه خواستین بخرین kingram.com/merch خارج از ایران، داخل ایران هم با اینستاگرام وحشی بای رام، اسم برند تیشرت هم از وحشی بای رام. مهمون امروز جامین، یک الکترونیک میوزیک پرودوسر، وکالیست که با جاستینا کلی با هم دیگه کار میکنن و خودش هم کار خودش هم داره، پروڈکشن منیجر، کریپتو انتوزیست، کلن آدم یکی از تک انالیست های خفنی که من همیشه دارم مخشو میخورم و اذیت میکنم که دنیا داره چه خبره و چه اتفاقی داره میفته و خیلی هم دوست با حالا دوست داشتنی. و جامین اگه میخوای فالو کنی توی توییتر، هندلش هست AKA جامین، AKA JAAMIIIN، چقدر سخت هندلت لعنتی. و یوتیوب چنلش هم هستش که میاد در مورد کریپتو اینو حرف میزنه، اسمش هست جم آن ده بیت اگه اشتباه نکنم، که لینکش هستش توی توییترش. جامین خیلی خوش اومدی.
درود، وقتت بخیر، مرسی، ممنون از معرفیت.
و اولین سوال که جامین یه اسم خیلی باحالیه که برام کنجکاوم که این اسم واقعی، یعنی اسمی که هستش یا یه نیکنیمه؟
اسمیه که 12-13 سال پیش انتخاب کردم، چون که آره میخواستم کار هنری بکنم و همچنین دوست داشتم اسمم تغییر کنه.
چه باحال، آره میگم راحت آدم یادش میمونه دیگه.
ولی خب یه اسم کردیه و یا سرداری بوده و بعد یه موزیشن هم دربار صفوی داشته اسمش چیز بوده، جامین بوده. جالبه،
چه باحال، چه باحال،
واسه خودم جالبه.
من واقعا قبل از اینکه برسیم به بحث‌های کریپتو و بلاکچین و فلان و این چیزا، خیلی دوست داشتم بیزه در مورد داستان زندگی خودت، چون با اینکه با هم دیگه چند دفعه یعنی چند دفعه کلی حرف زدیم و اینا، من هیچ وقت داستان زندگی شخصی تو رو نمیدونم که چجوری رفتی به سمت موسیقی و بعد حالا اکسپاند کردی کارا و پروژاتو به دنیای کریپتو. از این حرف این دوستان بگم که از کجا شروع شد و چجوری به امروز رسید این داستان. حالا میدونم خیلی طولانی مفصل و کمپلکسیتی های خودشو داره، ولی توی حالت فشرده‌ای بریم، دوست دارم بشنوم این داستانو.
خیلی هم عالی. من به کامپیوتر خیلی علاقه داشتم و همه چی از این رشته کامپیوتر به قولی شروع شد. حالا قبل از این که بخوام دانشگاه برم، با گیم و این چیزا سرگرم بودم،
کومودور 64.
آره بعدم دیگه خیلی علاقه من بودم دیگه، یه جورایی توی یه شرکتی اسمبل میکردم کامپیوتر رو و خب خیلی قشنگ برام یه چیزی بود که ته نداشت. رفتم جلوتر و
این مدرک بود A پلاس اون موقعیت؟
چی؟
یه مدرکی بود اسم A پلاس بود یا چی بود که کار اسمبل که آره
یه چیزایی یادم. من اون موقعی رو میگم که همه وی بی نت کار میکردن و پاسکال و اینا. بعد شد نرم افزار و دانشگاه رفتم رشته نرم افزار کامپیوتر خوندم و بعد با استادمون دعوام شد و رفت به عقیدتی گفت و بعدم دیگه اومدم بیرون از دانشگاه دیگه میشه گفتش که شروع کردم به کار توی زمینه کامپیوتر اسمبل و این مسخره بازی ها میفروختیم دیگه، فقط سیستم میفروختیم. بعد دیگه خسته شدم و یه شریک باحالی هم داشتیم که کلامو برداشت و من نشسته بودم توی پارک، داشتم یه پاکت سیگار کامل کشیدم، یه چیزی خورده بودم خودکشی کنم، ولی سه روز خودمو میخاروندم و نمردم. یه ورق ترامادول خوردم که بمیرم به خاطر اون اتفاق و بعد من تا سه روز نشه بودم، نمردم.
چه سنگین شد بابا این داد. باید بریم حالا برکات کافتر.
خیلی فان بود اتفاقا، این خیلی احمقانه بود خیلی فان. و خوب نشه یک پرید، یکی از دوستان بهم گفتش که تو صدای خوبی داری، چرا موزیک کار نمی کنی؟ گفتم سنتور می زدم، یه چیزایی می دونم من موزیک، بعدم نمیاد. رفتیم توی استودیویی که خیلی معروف بود، استودیو راک بود تو مشهد، که اون موقع حسین ابلیس رو داشتیم تو مشهد، اونجا مثلا ضبط می گرفت و اینا. فکر کنم حتی آره خیلی از بچه‌های راک هم اونجا کار میکرد.
خیلی جالب بود تو پرانتز، تو حرفت تو مشهد چقدر موزیسین عجیب غریب و خفن اینایی وجود داشته، شو همه ژانرهای مختلف، یعنی اون محیطی که انقدر مثلا بستس و از لحاظ میدونی دینی و سنتی، ولی این همه آرتیست جالب پرودوس کرده.
میدونی ما اونجا چون نمیتونیم اجرای بیرون داشته باشیم، مثلا تو تهران میتونی خیابونی بزنی، دم پاساژ بزنی، میدونی، ولی توی چیز اینجوری نیست مشهد، چون همه جوره بسته است. بعد مردمش هم وقتی، حالا الان خیلی بهتر شدن، ولی اون موقعی که ما بودیم یه موزیشن رو تو خیابون میدیدن، این مثلا فلانه، یه سری ها تو رو فریماسون میدیدن و یه سری ها میگفتن یه رو جهنم اومده و مثلا یه گوشواره داشتی یه جوری نگات میکردن که وضعیت اصلا. ولی خب اون زیر زمین، اون لایه‌ای که پایینه هیچکی نمیبینه، خیلی عجیب غریبه. مثلا ما مهمونی‌ها و عشق و حالامون واقعا جوری بود که بچهای تهران بعضی موقع مهمونمون بودن، میگفتن ما مثلا تو لس آنجلس این عشق و حال نکردیم. واقعا خیلی خوش میگذشت بهمون، به من خیلی خوش میگذشت توی شهرمون، ولی خب یه دارک ساید افتضایی هم تو جامعه بود که اصلا نگم برات. و خب ما حالا اگه بخوام ادامه بدم، اون موزیک رو رفتیم با هم دیگه یکی دوتا آهنگ جمع کردیم، یه دوستی به نام عطا، و بعد هم خب با دوستای موزیشن دیگه آشنا شدم و هی بیشتر غرق شدم. یه دوستی داشتیم به نام، البته اون موقع دوست نبودیم، فکر کنم بشناسی، شاید هم نشناسی، به نام عادل، که الان همون پیش خودته، البته نمیدونم لس آنجلس نیستی کانادا؟
نه الان آره ونکوورم، ولی میرم الی به زودی.
اوکی، ولی خب نری اونا رو ببینی. عادل رو فکر کنم ایدل 25 بند یه اسم اینجوری داره.
شاید نمی، من آره. که اینقدر تو اسم و قیافه اینا آره.
میدونم آخه موزیک پاپ خیلی دوست داری واسه همون میگم. و من رفتم توی استودیو اونا و به عنوان یک کسی که قرار بود موزیک کار کنه، بعد چند وقت استودیو مال من شد بعد چند سال، و خب چون یاد گرفتم میکس کنم، میکس و مستر ریکوردینگ، و خب اونا رو هارمونیک مشکل داشتن، من برای موقعی که داشتم ریکورد میکردم به اینا یاد میدادم چیکار کنن، و خوب بود کاروبارمون گرفته بود، استودیو عالی، تا اینکه انگ مفسدین فعل ارز خورد و لانه فساد و
به به بفرما
این چیزا. ولی خب من جمع و جورش کردم به واسطه اینکه حالا همه یه بند پی دارن، یه اتفاقی میفته، ولی خب واقعا کاری نکرده بودیم، یعنی اون انگایی که به ما زده بودن اصلا یه چیز عجیب غریب بود، بعد شخص منم نبود، اون استودیو این اتفاق واسش افتاده بود. و اینکه خب من دیگه بعد اون رفتم سربازی و زاهدان رفتم خدمت کردم.
اوه دو چه جایی هم رفتی.
آره خیلی باحال بود،
گرما و مرز و بیابون و یعنی جای عجیب غریبی.
بعد فکر کن الان وسط دمای 27 درجه رو مثلا من تجربه کردم اینجا، دارم ترک میخورم از این گرما تا این سرما. و هیچی، بعد از اینکه سربازیم تموم شد برگشتم و یه هیچی نداشتم، قشنگ صفر بودم، چون که یه شریکی هم باز توی داستان استودیو داشتیم که اونم باز جادو کرد رفت، من خیلی چیزم، یعنی خیلی خودمونی برخورد میکردم. اینا همه دوستان توجهشون به این جلب شد که میشه کند
کلاها رو میشه برداشت.
آره، و بعد اون هم به این نتیجه رسیدم که خب اوکی، من باید از صفر شروع کنم و هر چی داشتم فروختم، یه استودیو رو انداختم توی زیرزمینی که خیلی کوچیک بود، واسه یکی از فامیلامون بود تونستم اجاره کنم و شروع کردم کار کردن. و بعد این مدتم تونستم بعد از 2 سال و خورده‌ای با یه کمکی تونستم برم تهران و اونجا استودیو بزنم. و خب داشتم کار میکردم، کار موزیک میکردم، استودیو خوب داشتم، توی پونک بودم، خیلی باحال بود جاش، یه استودیو فلت باحال. یه روز یه دوستی زنگ زد گفتش که جاستینا رو میشناسی؟ گفتم آره. گفت میخوای ببینیش با هم صحبت کنین و اینا، میخوایم کار کنین و اینا؟ گفتم چرا که نه. جاستینا من یه موزیکی دارم به نام همین چند ساعت که دیده بود و خوشش اومده بود و یعنی کانکت شده بود از، حالا چجوری بگم، یه جوری اومد استودیوی من و یه دونه ترک ضبط کردیم و بعدش یه ترک بهش هدیه دادم که درجه قبول کرد و بعد یه ترک باش خوندم. بعد اون موقع گرجستان زندگی میکرد، گفت من دارم میرم اونجا. گفتم منم میام که اینو ویدیو کنیم اگر پایه باشی. دیگه رفتم گرجستان و یه موزیک ویدیویی هم یه دوستی داشتیم اونجا برامون ساخت و دوباره همی جمع کردیم موزیک ویدیو. آره،
بعد دیگه گیر کردی دیگه اونجا.
آره دیگه، بعد دیگه برگشتم ایران. حالا فکر کنم من بلیت گرفتم که برگردم ایران، بعد بلیت ایران تهران توی تو تفلیس تبلیسی قیمتش 2 برابر بود، ولی من ثبت کردم تفلیس تو تهران. من مطمئنم این کارو کردم. رفتم روزش تو فرودگاه، دیدم هیچ کی تو صف نیست، فرودگاه تفلیس هم که خیلی خلوته، هیچ کی تو صف نیست. رفتم به طرف گفتم این پرواز منه. کو گفت این پرواز از اون بر به این بره، داداش اشتباه زدی. خلاصه من هر چی هم که داشتم و خرج سوغات کرده بودم. زنگ زدم به جاستینا گفتم که به چاک رفتم. گفت چی شده؟ گفتم هیچی، من باید برگردم به خاطر اینکه بلیط اشتباه بود. یه برگشتم و تو اون چند روزی که برگشتم، چون هتل نبودم دیگه، رفتم خونه جاستینا با هم دیگه خیلی صمیمی شدیم. قبلش صمیمی نبودیم تا موقعی که من برم، ولی خیلی جالب بود، اتفاق جالبی بود. و بعد من برگشتم و خیلی دیگه درگیر این بودیم که یه روز همینجوری به زنگ زدم، یه جوری تنها کسی بود که منو میفهمید خیلی، و بهش زنگ زدم گفتم که اگه قراری که ادامه بدیم یا جدیش کنیم، من حوصله ندارم، خسته شدم. بعد گفت یعنی چیکار کنم؟ گفت زنگ بزن آقات. آره، و اینکه هیچی جفت و جور شد و سوسکی اومد تهران. فکر کن این پرونده باز داشت، همونجا ازدواج کردیم، یعنی یه ازدواجی فقط خانواده خوشحال بشن، چون ما کسان اعتقادی نداشتیم. و خب اومدیم بیرون از ایران و 2.5 سال گرجستان بودیم و بعدم تونستیم بیایم سوئد، که میدونی اینا رو که اینجوری تعریف میکنم پشتش دهنمون سوئد.
آره، همین داستانی مهاجرت کردن و این گیر کردن، حالا نمیدونم پناهندگی بوده یا قانونی بوده یا چه راهی رفتین، یعنی خودمون.
نه خیلی قانونی بود، ولی خب دعوت شدیم توسط حالا یه مؤسسه ای، ولی واقعا سرویس شدیم تو این اتفاق میفته.
آره خیلی هم سخته. و یه چیزی که فکر میکنم خیلی متوجه نمیشن که تو این پروسه مهاجرت کردن، چه قانونی چه پناهندگی هر چی، اینقدر آدم از جونش کم میشه، اینقدر سختی ها میکشه و که حالا آدم به گذشته با خنده شاد به اینا نگاه کنه، بگه آقا یا تو موقع که مثلا داشت دهنمون صاف میشد فلان جا، ولی واقعا تو اون لحظه بودن تو اون موقعیت ها کاملا میتونم درک کنم، چون اینقدر با آدمایی هم حرف زدم که توی این تجربه های مهاجرت رو کردن که واقعا راحت نیستش، یعنی این پروسه، حتی با همه پولم داشته باشه، همه چیزم منظم باشه، بازم راحت نیست، یعنی اصلا یه پروسه کلا سختیه، کندن از یه کشور و یه فرهنگ و به یه جای جدید رفتن و زبون و ادبیات و فرهنگ و همه چی دارم یاد گرفتن تو این پروسه و سعی کردن سالم بودن از لحاظ روحی روانی و فیزیکی و همه این چیزا، می‌دونیم واقعا سخته.
آره، تو یه جامعه ای رو باشون آشنا میشی، یه کلونی از دوست ها میسازی و خب بعد باز اونا میرن، یکی رفت کانادا، یکی رفت نمیدونم برگشت ایران، یه وای دیدیم هیچ کی نیست مثلا تو گرجستان. دوباره باز اومدیم سوئد، باز تو ترکیه چند تا دوست داشتیم، 2-3 ماهی مجبور شدیم واسه پروسه ویزا بمونیم، اومدیم سوئد باز هیچ کی نبود، یعنی اون دو سه ماه باز چند تا ایرانی اونجا بودن، دوستای خوبی داشتیم از قدیم حتی که با هم کانکت بودیم، لذت می‌بردیم، ولی یهویی قشنگ خالی شدیم. حالا اینجا داریم دوباره دوست می‌سازیم، به پیدا می‌کنیم به قولی. ولی خب واقعا سخته، تو که خیلی وقت پیش این کارو کردی و یه ذره عادت داری زیادی، ولی ما عادت نداشتیم، واقعا سخت.
آره و این اجتماع و کامیونیتی پیدا کردن که با شما میتونه ارتباط با من میگم اصلا تو هر شهری آدم باشه، خب یه گروه خوب دور ورت باشه، کلونی به قول تو باشه دور ورت که آدمای خیلی رفیقای خوب، بهترین حس و حال و بهترین انرژی به آدم میده. ولی خیلی شهر مثلا خود ونکوور جایی که من هستم انقدر بورینگه، انقدر محدوده و شهریه که ایدئاله برای یک آدمی که توی چارچوب سنتی من میخوام زن و بچه داشته باشم و این کارمه تا قبر، مورگیج تا قبر و سلام علیکم. یعنی این شهر تعریف شده یه شهر خیلی استاندارد تمیتر و تمیز، ایدئال لیبرالیستیه که بگم قشنگ همه چیش همونجوری که میخوایم، منظم و تر و تمیز، ولی روح نداره، فرهنگ موسیقی نداره، فرهنگ هنر نداره، نمیدونه حتی جامعه های مختلف، اجتماعی مختلف، ایرانی ها فقط با ایرانی ها هنگات میکنن، کره ها با کره ها، چینی ها با چینی، هندی با هندی، فلان روسی با روسی و فلان، و این باعث مردم خیلی سعی نمی کنن همدیگه رو انگیج کنن و قاطی همدیگه بشه. من خیلی منو عذب داره که مثلا حالا همه جای آمریکا مجوری نیست، ولی شهرهای بزرگ مثل نیویورک و الی میگم هات ملتینگ پات داره، همه قراقاتی هستند، کسی وقت نداره به خیلی چیزا فکر کنه که من رنگم با اون فرق داره یا فرهنگم با اون مزاید کجا کدوم جغرافی میدین، فقط میدونی آدم ها سریع همه دنبال یه حاصلی هستند تو این شهر رو به قول معروف و اون ارجعیت پیدا میکنه به بکگراندت.
دقیقا دقیقا. و اینکه اینجا هم حالا نمیدونم سوئد فکر کنم اومدی. آره
من گفتم قبلا بازم میگم من سوئد دق میکنم هر دفعه میام انقدر اونجا.
اصلا ببین آبا الان ببین فکر کنم 20 روزی هست اصلا شب نمیبینیم ما. خب یعنی کریپی.
آره.
من میرم ساعت 12 شب مثلا بیرون قدم بزنم آفتاب تو آسمونه برگام میزه مثلا چه وضعیه.
آقا من خول میشدم.
آره بعد چند روز پشت سرم بارون وسط تابستون برف، اصلا همه چی قرقاتیه، هیچ امروز تابستونه فردا زمستونه، خیلی واسه من عجیبه. بعد کلدست هستن ملت کلن.
می فرهنگ مثلا من دیدم، من میگم همیشه برمی جنوب اروپا رو خیلی بیشتر ترجیح میدم، اسپانیا و پرتغال اینا رو، خونگرم ایتالیا و فلان، خیلی واقعا خونگرمترن یونانیا تا شمال اروپا. شمال اروپا خیلی خشکتر، خیلی آیسولیتدتر و میدونی همون آیکیاتوری، خیلی منظم توی جعبه‌های خودشون، میدونی خیلی قرار گرفتن لگوتوری و
خوبی بود.
آره کسی تو کار همدیگه نیستش و اگه یه دونه چیز مثلا خارج از خط بشه یه جا اصلا انگار کل اون اتوماتد سیستمه به هم میریزه. حالا من دارم خیلی کارم کلیشه‌ای دارم جنبندی احمقانه می کنم، نمیخوام کلا یه ملت و یه فرهنگ رو زیر سوال ببرم، دارم یعنی به همون اون کلیشه‌های احمقانه رو دارم تکرار می کنم. من از تجربه شخصیم خودم میگم، یعنی اون هیجان، من نیاز دارم یه جای شلوغ پلوغ خرکی مثل نیویورک یا الی باشم، یه جایی که هر روز یه دیدن یه آدم، از حتی آدمی که هوملس باش حرف میزنم یه چیزی ازش یاد بگیرم تا اون آدم مثلا خفن فلان هر چی اون احساس یاداوری زنده بودن رو به هم بده. یعنی بعضی ولی راحت تا اون آرامش رو بعضی ترجیح میدن که میدونی یه جای خلوت بدون سر صدا بدون هیچ اتفاق و جفتش قابل احترام کاملا.
حالا اگه تونستی یه سفر تفلیس بری این شکلیه که تو میگی، یعنی همین یه فرهنگ نزدیک به ایران دارن، حدودا کلمات ایرانی زیاد میشنوی، 1400-500 تو فکر کنم کلمه پنجره و نمیدونم میدان و خورده و اینجور چیزا، خیلی چیزای نزدیکی داریم به هم دیگه، بعد تو خیلی خوش میگذره، میدونی داری تو خیابون راه میری میبینی مثلا مامان بزرگی نشسته کنیاک میفروشه، خیلی خوش میگذره. حالا مثلا اینجا میری سیستم بلاگیت مونوپولی مشروب بگیری مثلا تا ساعت 7 شب بسته است، یعنی 7 شب بازه 7 شب میبنده، بعد نیست 3 روز در هفته رو نیست، هیچ سوپرمارکتی الکل درصد بالا نداره، خیلی عجیب غریبه.
ما حالا بگم فعلا که نه به جمهوری اسلامی، تا این گوه فعلا از سرمون رد بشه بره، بعدش یه دوره فقط ما با دوره چیز بذاریم تراپی و اینا، وقتی که کازینو و کلاب و ما با اینا تو ایران بیاد و مردم و خودشونو خفه کنن با همه این چیزا، یعنی فکر میکنم فقط باید یه عالمه اونجا تراپی کلی مشغول خواهند بود که کمک کنن آدمایی که یهو بر از یه عمر بخون بیان همه اون عقده‌ها رو خالی کنن و اینا.
آره اون حالا مشکل خیلی فراتر از این چیزاست به نظر من، یعنی ما از فرهنگمون تا نمیدونم اخلاقمون، تا اون چیزی که اخلاقیات ثابتی که لازم داره یه اجتماع رو واقعا نداریم. و اصلا اینه دلیل این که اون سیستم اونجا برقراره، همینه به نظر من. حالا نمیخوام همه چی رو تقصیر مردم بندازم، ولی ما واقعا آموزش لازم داریم، واقعا این خیلی مهمه. من نمیدونم هر موقعی دوست داری راجبه جریان بیت کوین و کریپتوکارنسی
نه بریم، من همیشه دوست دارم اولش میگم میذاره خودم هم گرم بشم و با مهمونم میذاره با هم میذاره بیافتیم توی یه گروو خوبه که بعد بریم سراغ اصل مطلب و اصل داستان.
چرا نمیخونی توی این چیزات توی این پادکست؟ خیلی
خوشحال
میشم. آره
نه بابا، اصلا من موزیک به کل دیگه بعد از این دوتا آلبومی که بذارم بیرون فکرم اصلا نگه بذارم کنار شعر رو بگم، عاشق موزیکم، ولی اینقدر هرس خوردم توی دنیای موسیقی و اصلا کلا دنیام داره اینقدر عوض میشه، هم با همه جا همین NFT و فلان و آرت و هنر و اصلا همه این بازی ها اینقدر داره عوض میشه که یعنی دارم اتمام دیروز استودیو بودم داشتم رو موزیکام کار میکنم، خیلی هم هیجان دارم برای این آلبوم بعدیم و موقع میخوام یه جوری باشه که چون 20 آهنگ دارم میدم بیرون و چون چند سال آلبوم ندادم دارم دوتا آلبوم یه با هم میدم بیرون
بخوان میکنی،
یکیش انگلیسی خواهد بود یکیش هم فارسی، چون میخوام کم کم به انگلیسی هم دوباره برگردم چون انگلیسی خوندن خیلی برام راحت تره تای خطش از فارسی خوندن واقعیتش و این سری دارم واقعا موزیکایی که همه چیزی که خودم دوست دارم، یعنی همیشه همینجوری بوده. ولی آدم وقتی که مثلا تو ایران که بودم تعریف کردم داستان دیگه، آدم تهیه کننده و ارشاد و این شعر و ور آدم نمیتونست اون کاری بکنه، این ور از اون ور مثلا رکورد لیبل داشتیم میگفتن با ادای اینجوری در بیار، خیلی خنده‌دار بود. این ور مثلا به ما میگفتن ادای مثلا این جنگجوها رو در بیار، نمیدونم چفیه بندازین و نارنجک بگیرین دستتون منم اصلا من خوشم بعد میگفتن فرداش کن آقا بیان کروات تنتون کنید و خوشتیپ و فلان با چک و اصلا یعنی اصلا کسی من اصلا متنفرم از این که کسی من بگه من چجوری هنر خودم بسازم و چیکار کنم، میفهمم
همینه.
ولی واقعا اون موقع یه ایجنت خیلی خفن داشتم، یه پسر مراکشی که با اون کار میکرد، اونم باش دعوام شد اصلا، اون که هنوز الان با من منیجر من بود، من انقدر معروف بودم الان که نمیدونی، ولی انقدر به غرور این آرتیستیک و از فلسفی انقدر مشکلش با میگو بگو اصلا موزیکت کوسوشر اصلا مهم نیست برام که چی هست خوبه یا بده، من فقط با قیافه و تیپ و این پکیج شما رو درست پرزنت کنم تمام همه چیز. و من گفتم نه، من باید سابستنس داشته، با عمق داشته باشه موزیکم، باید تاثیرگذار باشه، باید یه چیزی حرفی برای گفتم. میگو بابا اینا همه شعر و وره، میخوای موزیک بفروشی، میخوای رو اون بیلبورد بری، باید به حرف من گوش کنی.
ببین واسه موزیک بیزنس و اینا بیزنس میوزیکش کرد، یعنی اول اونه، یعنی اول دنبال پولن. و اینکه خب توی ایران من یادم رفتم برای مجوز یا آقایی گفت بیا ردیفت میکنم با مایی اصلا اوکیه، من گفتم
و این جمله رو که میگه با مایی من خیلی خفنم. آره. انقدر از اینا من شنیدم تو ایران دیگه میشنوم اصلا یه خوشونتی تو من میزنه بالا که باورت نمیشه.
عشان دوستاری یکی دو نفر بکشی، میدونم من هم اینجوریم. بعد فکر کن رفتم اونجا و خیلی صبحش پا شدم شیک و ترتمیز و کت شلوار بعد از مثلا 200 سال پوشیدم، این برش تنگ اون برش فلان، رفتم اونجا و گفتم خب آقا این آلبوم ماست و چند تا شعرت مجوز داره؟ گفتم که والا من یکی دو تا رو مثلا فلانی گرفتم که گفته اینا مجوز خورش ملسه و آلبومی جمع کردم که حدودا میشه گفتش که میخوره به فاز. گوش کرد گفت این چه چرت و پرتیه فلان آهنگ، پس نمیدونم 6 و 8 اش گفت فلان. گفتم والا باز میرم شاید تو خونه چیزی در اومد دیگه نمیدونم. و اینکه خیلی باحال بود، تموم که شد صحبتمون گفتش که خب اوکی 5 میلیون بزن به کارتم که من برات مجوز تو بگیرم. گفتم جان من میخوام آلبوم بفروشم، الان دارم چی میخرم؟ گفت نه همینجوری دیگه، بعد 50 تومن بریزی که من برم اینو بخرم اونو بخرم فلانی رو یه حالی بهش بدم تا تو بتونی مجوز تو بگیری، بعدم یکی تو آهنگ در متن فلانم اوکی کن از اینایی که باید راجع به همون شال و چفیه بخونی، نمیدونم دیگه این سیستم. و اینکه اصلا بیخیال شدم من، یعنی یه دوره قشنگ سرخورده شدم واسه این قضیه. و الانم اگه بخوام مثلا، چون خیلی موزیک پاپ زیاد کار کردم یا هیپ هاپ هم میشه گفت، از هیپ هاپ شروع شد همه چی، خیلی راحته که مثلا 4 تا از این موزیکای دنبلی بخونی بیای بالا. حالا شاید 6 و 8 تام بخونم ولی واقعا بازم دلیه، یعنی مثلا یه موزیک 6 و 8 دارم که مثلا 4 دقیقه موزیک خیلی شلوغه، همه میگن یه ذره سرعتش میبردی بالا، میگم من نزدم که تو برقصی، داشتم حسمو میگفتم، دلیلی نداره. آره این افتضاح و هممون درک کردیم.
آره برای همین منم انقدر روی NFT و این چیزا، مثلا دقیقاً یه اپیزود قبل با یا چند اپیزود قبل بود نمیدونم کی بود، با اشکوشا، نم اشو میشناسیم، اونم خیلی تو کار ویژوال ورچوال ریالیتی و کریپتو و این دنیاها خیلی تو AI به خصوص یعنی خیلی وارده و خیلی بچه به روز و خیلی کار خفنی میکنه. من خیلی میگم دوستاشم همه تو این دنیان و میگم مثلا من NFT و من خودم به عنوان آرتیست نمیفروشم NFT. NFT های من محصولن، یه محصولی از کینگرامن که دوست. حالا الان تعریفایی که دارم براشون میکنم مثلا به عنوان یه پروداکتن، اصلا کاملا حالا آرت ورک هم جزی از پروسس ها و دارم میگم این آزمون خطا دارم میکنم، دارم میفهمم که چی به چیه و باحالیش چیه. ولی حالا در موردش که رفتیم جلوتر صحبت کنیم منم توضیح میدم که تو فکرام چیه و دارم به کدوم سمت میبرم داستانم. ولی من میگم بریم از اینجا شروع کنیم که اصلا بلاکچین چیه و کریپتو چیه و اصلا تو چجوری باش آشنا شدی و یه سوال خیلی مهمی که بینا رب دارین که اصلا نیاز بلاکچین چی بود؟
توی 2008 از میشه گفت پیدایش بیتکوین، یعنی اول بیتکوین به وجود اومد و یه ایدهی بود که آقایی به نام ساتوشی ناکاموتو که معلومه حقیقی حقوقیه یه اسم یه برند هرچی که هست، توی 2008 31 اکتبر اومد یه مقاله منتشر کرد که داشت میگفتش که یه پول دیجیتال روی بستر اینترنت من طراحی کردم که پی تو پی یا به قولی فرد به فرد هستش که هیچ واسطه این وسط برای اون تراکنش وجود نداره و هر شخصی به یه شخص دیگه اون پوله به صورت مستقیم میره. که حالا باید گفت ساختار این بلاکچین اون شبکه به قولی به این صورت هستش که مثلا اطلاعات تراکنش شما رو که توش زمان هست و مبلغ و تاریخ به قولی روی اون بلاک شما وجود داره که اطلاعات این شرکت کننده هایی که روی دارن روی این بلاک معامله میکنن هیچ گونه شناسایی نخواهد شد. یعنی شما فقط با یه کد داری شناسایی میشی و حتی میتونی این کد رو برای خود تغییر بدی، نه اینکه منظور از تغییر کد به عنوان پسورد و اینا دارم صحبت میکنم. و میشه گفتش که هر بلاک اطلاعات شخصی خودش رو داره، مثل دی ان ای میمونه و هیچ کس نمیتونه اون رو تغییر بده. یعنی اصلا میشه گفت برای هک شدن یه چیز سختیه، یعنی فقط در صورتی میتونه هک بشه که 51% این شبکه رو بتونن مثلا تسخیرش بکنن. حالا یه زمانی میگفتم با کامپیوتر کوانتومی میشه که الان کوانتومی هم اومده و بازم نگرانی نیست به خاطر اینکه امنیت بیت کوین خیلی بالاست. اگه یه فردی بخواد تراکنش رو مثلا دو بار انجام بده اون اتفاق نخواهد افتاد، چون اینجوری برنامه نویسی شده، هر بلاک آدرس خودش رو داره و هر کی بخواد این تراکنش رو انجام بده نیاز داره که این یه بلاک ثبت بکنه روی اون شبکه. به ازای تولید این بلاک یه نفری که توی خونش یه جای جهان یا توی کارگاهش یک دستگاه ماینر داره اون تراکنش رو انجام میده، اون بلاک رو میسازه و پاداش یا ریوارد به قولی خودش رو به دست میاره. اینجوری شد که این زنجیره بلوک ها یا بلاکچین درست شد. اتفاقی که این وسط افتاد این بود که افتادن به ماین کردن ملت و ساتوشی ناکاموتو گفتش که ما مثل پول که تو هر چقدر دلت بخواد میتونی چاپش بکنی، بیت کوین رو نمیذاریم برای تولید بلاک و 21 میلیون عدد بیشتر ازش اجازه ندارید ماین بکنید، بعد از اون بسته میشه کاملا و هر برای اینکه جلوی تورم گرفته بشه هر و اون اسکرس به قولی اهمیت پیدا بکنه و ارزشمند بشه 21 میلیون ازش بیشتر تولید نمیشه و همچنین هر 4 سال برای اینکه سریع ماین نشه و قیمتش بره بالاتر، هر 4 سال با یک اتفاقی به نام هالوینگ یا به قولی اون نصف شدن پاداش استخراج میام اون ریواردی که به ماینر میدادم رو نصف میکنم به لحاظ پاداش. اینجوری هستش که هر 4 سال بیت کوین برای یک رالی سعودی آماده میشه و قیمتش همیشه و همیشه توی یک مگا ترند بول مارکته. شما کف قیمت پارسال که 3800 دلار بود رو با امسال سقف امسال که 65000 دلار بود مقایسه بکنی، عملا بهترین اسست بود که توی سال گذشته یه کمپانی یا یک انسان میتونست داشته باشه. و خب حالا به خاطر جریان فیبوناچی که روی دیتای تکنیکال وجود داره که از فیبوناچی میگه که مثلا از 1, 2, 3, 4 توی این راند هی تو مقیاست بزرگتر میشه توی این چرخشه، که حالا توی گوش انسان هست، توی طبیعت هست، تو همه چی هست، میشه دید و به واسطه اون این امواج خیلی بزرگتر میشن. واسه همین شما 3800 میشه $38,000، $38,000 میشه 65، و دیدی که توی این یک ماه گذشته بیت کوین 50-60% دوباره اصلاح کرد به قول من و به قول خیلی ریخت. من اصلا ریزشش برام اهمیت نداره، چون احساس میکنم که هر چقدر که پایین تر میاد من بیشتر خوشحال میشم، چون احساس میکنم که متقاضی بیشتر میشه، یعنی ارزونتر میشه و خیلی ها میتونن واردش بشن، خیلی ها میتونن بخرنش. این یه توضیح کلی راجع به بلاکچین و بیتکوین.
و یه سوال بعدیم اینه که بیت کوین به عنوان اینکه اولین اینا از همون کریپتوگرافی فورما که شروع شد، ناکاموتو اینا همه از اونجاها فکر کنم با هم شروع کردن صحبت کردن، حالا میگم یه شخص بود یا یه چند نفر بود، CIA بود، بعضی تئوری توته هم که دیگه دارن دیگه دارن کیا پشت این داستان بودن. ولی به نظر میاد آدمایی که بیشتر فعال بودن آدمایی بودن که واقعا جسر این کاره بودن، این نردی بودن که واقعا دنبال این ساختن یه دیجیتال کرنسی. حالا شاید خودشون توقع نداشتن انقدر بشه، نمیدونم توقعات اونام چی بود. ولی اینو بهم اصلاح هم کن، بگو درسته یا نه، تنها آیا بیت کوین تنها کوینیه که سازندش انانیمس و ناشناخته است؟ یعنی همه کوینای بعدی که اومدن، هر چی از استیبل کوین، شیت کوین، فلان، دیفای، هر چی، همه این چیزا معمولا یه آدمی پشتشون هست که همه میشناسیم کیه، درسته؟
درسته. ببین یه چیزی که هست اینه که تو سال 2000 و قبل 2017 یه چارتی هست به نام BTC دامیننس که دامنه یه بیتکوینه، از 98% یه هایی ریختش تا 30%، که اون آلت سیزن همیشگی که یه وحشتناک میدی بولران و سیه عالم آلت کوین. حالا تئوری توته که من گذاشتم پشتش اینه که اون موقع فهمیدم بیت کوین چیه و اومدن توکنایزش کردن، تبدیلش کردن به یه عالم توکن دیگه. و اینکه خب روسا میدونید یه خدای رمزنگاری ان در طول تاریخ، یه آقایی به نام ویتالیک بوترین یه جوونی اومد روی همین بلاکچین توکنایز کرد، یک آلت کوینی، آلترناتیو کوینی ساخت به نام ایتریوم که ERC20 بود اسم اصلیش. و میشه گفت من از اونجا میشه فهمید که تازه چجوری فهمیدن که میشه این جهان کریپتوکارنسی رو درگیر کرد. بعد اون استیبل کوین ها اومدن و بعد اون آی سی او ها رو هر کس دلش میخواست میتونست روی این بلاکچین تولید بکنه و خب خیلی هم انانیمس بودن. بله خیلی ها تولیدش کردن، یه سری پروژه اسکم تولید کردن و شما میتونی همین الان هم بری توی شبکه ایتریوم و برای خودت یه دونه ICO تولید بکنی، یه توکن ارز اولیه که آقا قراره ما اینو بدیم بیرون، یا یه ایردراپی داریم یا هر چیزی و اونو بفروشی، که خب الان میشه گفتش بری نگاه بکنی پروژه‌ای که شکست خوردن رو میبینی بیشتر از آلت کوینایی که الان هست توی بازار پروژه شکست خورده است که بهش میگن شت کوین، که هر از چنگاهی اینا به خاطر اون اکومولیشن چندین مثلا یه کوینی بود به نام SLV سیلور وی، اینا یه پروژه‌ای بودن 2017 اومدن رفتن، اصلا مردن نیستن، گفتن آقا ما جمع کردیم، هیچ با صرافی ندارتشون توی یه سری از این دکس ها هست، دیسنترالایز اکسچنج ها، که حالا یه سری صرافی داریم، شما کوینتو میفرستی اون تو چنجش میکنی، اکسچنج میکنی با هر چی که خواستی و خب بعد ویدرو میکنی. ولی اینا دیسنترالایز اکسچنج ها میان از توی والت تو با یه دونه امضای اینترنتی که تو انجام میدی توکنت رو عوض میکنن، بدون اینکه بخوای توکنت رو تکون بدی، فقط تو قرارداد رو امضا می‌کنی، که الان خیلی رو بورسن مثل یونی سواپ و سوشی سواپ و همه اینا و که روی بستر اتریوم کار می‌کنه و شما می‌تونی بری این توکن رو بخری. چند وقت پیش که این بولران بود همین شت کوینی که سال‌ها نزدیک 4-5 سال اون پایین افتاده بود، یهویی فکر کنم نزدیک 4-5000% رشد کرد. یه سری نهنگ اومدن، نهنگ کسایی که والت‌های بزرگ کریپتوکارنسی رو دارن بهشون میگن نهنگ، تو این جریان یهویی وارد شدن و این یه رشد عجیب غریب کرد. یه سری از بچه‌ها خیلی وضعشون خوبه، مثلا طرف خودشو کشته بود واسه بیت کوین 200-300% رشد کرد روی این شت کوین نزدیک 4000، مثل دوج کوین.
ولی چه جوری آگاه میشن بعضیا به این کوین ها؟ یعنی چه جوری اصلا اینا رو دنبال میکنن پیدا میکنن یهو چون چندین بار شده که دوستان مثلا گفته بود که مثلا رو $1,000 انقدر بود. تو بیشتر داستان آدم ها که میشنوی ضرره یا هر چیه میدونی و پیچیده است و یه قماری هم هست اصلا. من این داستان چقدرش سپیکولیشن و چقدرش توهم مردم و چقدرش واقعا اپلیکیبلیتی واقعیه، یعنی چقدر این واقعا، چون میدونی اون هدف و فلسفه اول بیت کوین این دیسنترالایز کردن و در از ایستادگی در مقابل بیگ فایننس و بانک ها و سیستم سابق و چی میگن اقتصاد و بانکداری دنیا روی همه این داستان بوده، این خواسته جلوی اون وایسه. چقدر هنوز به اون هدف نزدیکه؟ و الان چون میبینی که بیگ فایننس از فرمای گنده که همه دارن میان سرمایه گذاری میکنن توی کریپتو، چقدر داره این بازی رو، یعنی و حتی دخالت دولت ها دیگه الان که دارن کلی رگولیشن میذارن و دارن سخت رو پیچیده ترش میکنن، دارن ماینینگ رو میبندن و فلان، میخوام بگم که چقدر واقعا شانس داره تای خطش این که موفق بشه حالا. و در قسمت دوم این سوالی که آیا اون کوینی که موفق خواهد شد یا استیبل ترین کوین یا قابل حساب ترین کوینی که در اقتصاد دنیا به وجود خواهد اومد بیت کوین خواهد بود یا بعضی از اتریوم حرف میزنن که جلو خواهد زد؟ من خودم دارم نوت ور میدارم، هی دارم سوال میکنم اینجا برای خودم تا اگه میتونی.
واقعیتش اینه که ببین این بحث کریپتوکارنسی تا سالها طول میکشه که بخواد مورد قبول حکومت ها و مردم قرار بگیره. من الان مثلا شد کارنسی کشور السالوادور، رئیس جمهورش اومد عملا اعلام کرد که ما بیت کوین الان میتونی با لایتنینگ که خب یه حالتیه که روی شبکه بیت کوین هست میتونی خیلی راحت با هزینه فی پایین شما ترانزکشن داشته باشی، تراکنش داشته باشی. ببین کار میکنه. من چند تا کشور رو رد کردم با اسیتی که دستم بود، نه تو کیفم بود نه تو جمرکم، میومد مثلا بهم میگفت این پولت کجاست، پول بهمون بده. حتی زورگیر اگه قرار بود این وسط مسیر باشه، من هیچی تو جیبم نداشتم و یه چیزی تو ذهن من بود نمیتونست کاری بکنه. و این خیلی خوبه که تو یه اسیتی داشته باشی که هیچ نگرانی نداشته باشی. حالا کاری نداریم که طرف الان مثلا 87,000 تا بیت کوین داره، پسوردش یادش نمیاد و دوباره دیگه بیشتر نتون ترای کنه. هستید داریم همچین کسی. و خب این چیزاش هم هست، خیلی یاد گم میکنن. خیلی از بیت کوین ها هست که گم شده به لحاظ اینکه طرف مناره میکش یا سیدش یا هر چیزی رو دیگه یادش نیست، نمیتونه اجراش کنه، نمیتونه والتو بیاره بالا و انقدی امنه که کسی نمیتونه بره اون ورش داره. این نشون میده چقدر امنیت داره. و میخوام بهت بگم که موفقیتش 100%. خب و الان مثل اون جریان اوایل حباب دات کامه، میدونی چجوریت بگم، هنوز مثل اون موقعیه که 10% تا 15% مردم جهان اینترنت رو میشناختن. بالاخره این اتفاق باید بیفته، کارنسی ها باید اینجوری بشن. ببین اصلا مقوله پول این بود که من یه بنکدار چایی بودم، خب، و یه کسی توی شهر چایی داشت می آورد میخواست به من بفروشه. واقعیتش اینجوری تولید شده، حالا اون چیزی که من خوندم و بخوام به زبون خیلی عامه بگم. و بعد میاد به اون بنکداره میگه که من این چایی رو میخوام به تو بفروشم. میگه خیلی زیاده، من اونقدری که تو میخوای مثلا طلا ندارم، اون چیزی که اون موقع ارزش داشته سکه طلا بوده، به تو بدم که بتونم اینو بگیرم. روی کاغذ مینویسه که من به فلانی اینقدر بدهکارم و اون کاغذ 6 ماه تا 1 سال بین مردم میچرخه و بعد بقیه بنکدارا یاد میگیرن که اون کاغذ رو با امضای خودشون بدن. ما الان پول فیاتی که داریم مصرف میکنیم پشتوانش میشه اون طلایی که زیر وال استریت هست، میدونی پشتوانه ارز فیات به قولی اینه. و خب ما وقتی پول اومد قرار بوده، یا اسیت اومد به قولی، قرار بود که شما یه جای امنی برای ذخیره ارزش اون دارایی داشته باشی. یه زمانی میتونست نفت باشه که الان میبینیم یه سهام تسلا خیلی بیشتر از همه اینا سود داده تو این چند سال. نفت داشتی، طلا الان چند ساله که چارتش داره درجا میزنه، من روی شاخصش دارم ترید میکنم چند ساله که تو همین تا دو میره 1600 2600، یعنی همیشه رو همین. حالا ممکنه در بلند مدت به بهانه کم شدن ذخایر جهان مثلا گرون بشه، ولی رشدی که شما توی گلد میتونستی بگیری با رشدی که توی بیت کوین میتونی بگیری خیلی عجیب غریبه. برای همینم شما از این جهان پول میخوای دیگه، سود میخوای، میای واردش میشی، موفقیتش 100%. ولی میخوام بگم شما الان در لحظه دو تا مقوله داریم، یکی پروف آف ورک، یکی پروف آف استیک. چرا اتریوم خوبه؟ چون که داره قول استیکینگ رو داده. استیکینگ چی هست؟ گفتن که ماینینگ انرژی زیادی مصرف میکنه در طبیعت، که الان میدونی بحثش هم ایلن ماسک رو انداخته.
آره، میخواستم اینم بپرسم که چقدر این حقیقت داره و چقدر تاثیر داره واقعا این بحث انوایرمنتال کانسیکوئنسزش.
واقعیتش اینه که تاثیر داره، اگه تاثیر نداشتش مطمئنا راجبش که صحبت نمیکرد. ولی خب یه کسی مثل ایلن ماسک داره از این بازار استفاده میکنه با پوزیشن هایی که میگیره، یعنی اون یه عالم مارکت میکر و نهنگ و باهاشون دوسته و داره کار میکنه. ولی خب ماینینگ کلا انرژی زیادی مصرف میکنه، اونم به خاطر اینکه الان سختی استخراج شبکه بالا رفته، نرخ هش فرق کرده، هش ریت به قولی، مطمئنن باید ماینینگ انرژی بیشتری مصرف بکنه. گفتن اوکی، حالا من اگر به شما پول بدم، شما پول داشته باشی 10 میلیون دلار کش توی خونت و نیاری توی بانک بذاری، من اگر بخوام یه پولی برای مردم دیگه داشته باشم، مجبورم دوباره پول چاپ کنم دیگه، اوکی؟ و این تورم میاره. گفتن اوکی، ما چیکار میکنیم؟ پس شما بیا تو بانک بذار، ما به یه عددی روی گوشیت بهت میدیم که این عدد رو اعتبار رو شما داری، اصلا پول که الان دستت نیست، یه عدد اعتبار تو بانکت، و یه جوری پسنداز میکنی. بانک میگه من 1% بهت سود میدم، روی بلاکچین یا روی کریپتوکارنسی اتریوم اومد گفت آقا شما استیک کنید، یعنی بذاریدش توی صندوق قرض الحسنتون و ما اینو براتون پسنداز میکنیم، بابتش به شما سود پرداخت میکنیم و باز اینو میدیم به بقیه ملت به عنوان وام، بحث لونینگ و اینا، و شما سودتو دریافت میکنی. اگر خواستی استیبل کوین بذار، که ما بر ERC20 یه چیزی داریم، یک کوینی داریم به نام USDT که برابر با یک دلار آمریکاست، که الان چند تا استیبل کوین دیگه هم داریم، و شما میتونی اصلا اگه میخوای از ریسک بالا پایین شدن رقم بازار در امان باشی، بیا خود USDT تو استیک بکن، ماهیانه ما یه سودی بهت میدیم و اینو وام میدیم به دیگران، یا میتونی حتی ازشون وام بگیری، یه بیت کوین بذاری 3 تا بیت کوین قرض بگیری برای مثال. و مقوله استیکینگ اومد بالا، و خب روی این استیکینگ ما برای همون وام های دیسنترالایز فایننسی لازم داشتیم که توکن های دیفای معرفی شد. اینه که اتریوم اینقدر بولیش شد و قیمتش از 50-60 دلار از سال پیش رسید به 4000 دلار. و خب من واسه تاریخ 10000 دلاری دارم، نار فایننشال ادوایس باز نرید بخرید بعدم بگید چاره شدم. ولی خودت الان ETH شدی دیگه، دارم میبینم اسمتو گذاشتی ETH.
آره نه منم یعنی فکر میکنم اینو فقط یه توضیح بیشتر میده که نفهمم یعنی از لحاظ انوایرمنتالی چجوری امپکت اتریوم کمتر از بیت کوینه.
نه خب به خاطر اینکه ماینینگ بیت کوین سخت تره.
درست.
اوکی، یعنی انرژی بیشتری مصرف می‌کنه.
اتریوم سقف داره یا نداره؟
سقف چی؟
یعنی مثل که 21 میلیون کوین بیشتر نیستش تو بیت کوین، اتریوم
سقف. آره فکر کنم آره سپلایش محدوده، من الان نگاه نکردم درست. ولی میدونم یه اتریوم دو هم اومد که الان نزدیک به همون بحث استیکینگ، نزدیک به 50-60% اتریوم الان داره میره برای استیک، کنم 40 بود الان نزدیک 50%ش داره میره برای استیکینگ. این یعنی وقتی یه توکنی کم میشه ازش قیمتش میره بالا. اینه دلیل این بابلی که الان داری میبینی، حبابی که الان تو قیمتش داری میبینی. و حالا اصلاحش تو کانال 1000 دلار به نظرم موقعیت خرید میتونه باشه. باز دارم فاینانشال ادوایس میدم، مثلا از هر طرف بری منو میگم چی بخری.
مردم گوش نکنید، پولاتونو به گا آره. ندید.
من اینجام برای اینکه پولاتونو به گا بدم دقیقاً.
ولی آره. نه بالش همین مثلا kingram.eth، این مردم دیگه میتونن به این راحت ترانسفر کنن. خیلی راحت از اینکه یه کد بلند کسی بخواد به من پول بفرسته و اینا، یعنی اینو خیلی دوست داشتم، این ایده رجیستر کردن این دومین رو توی بلاکچین. ببین یه سوالی که دوستای خیلی وال استریتی میکنن و یه سوال که همیشه انتقاد و مسخره میکنن بیت کوین ماکسیمالیست و آدمای کریپتو کریزن و فلان، میگن آقا کل این یه پانزی اسکیمه، یه اسپیکولتیو مارکت احمقانه است که میدونی آدمو هی گنده کردن، هندونه زیر بغل هم دیگه گذاشتن و اینم همش تا صفر کراش خواهد کرد. خیلی هاشون، یعنی دوستایی که دارم که سنتی تو کار مثلا اقتصادی و تریدینگ قدیمی هستن و استاک مارکت میدونی معمولی، خیلی زده کریپتو هم. و در جواب اونا واقعا میدونی چون دوستاشم اونور قضیه هم بشم که در مورد نظر در مورد این پانزی اسکیم بودن کل جریان کریپتوکارنسی، آ شاید یه سری کوین هم واقعا اینجوری باشن، از یه سری شیت کوین ها فقط یه get rich quick scheme باشن. ولی خود تو چی فکر میکنی در مورد، البته میدونم تو بولیشی بیشتر کلا در مورد کریپتو، ولی در جواب اینا
نه من بدون من هیچ تعصبی روی هیچ چی ندارم، میتونی راحت صحبت کنی. ببین پانزی هم هست، طبیعت هم از فیبوناچی هم برات صحبت کردم، دی ان ای هم هست، همه چیز هست. بیت کوین عملا، حالا یه سری ها میگن اونی که مکسیه میگه برای نجات بشریت، ببین الان مایک سیلر کل کمپانیشو ول کرده، چسبیده فقط داره بیت کوین میخره، هر کی بیت کوین میفروشه اون میخره. یه واقعیتی که داره پانزی شمه برای مارکتینگ، اوکی هر چیزی رو میتونی، من میام برای تو تعریف میکنم بیت کوین چقدر خوبه، تو میخری، این پانزیه اوکی، و اونی که زودتر از تو خریده، زودتر از هممون خریده، میره بالا میترکه، اونی که اول اومده اون رأس هرمه. بخوای نخوای همه چی پانزیه اگه بخوای اینجوری توجه بکنی، ولی واقعیتش اینه که باید ببینی چیزی که پشت مارکتینگی که داره انجام میشه، چیزی که پشتش داری میخری چرت و پرت یا نه. مثلا میگم گولد کوست، تو برو مثلا، من خودم نتورک مارکتینگ کار میکردم توی شهرمون که باز بلا سرمون اومد، اونو تعریف نکن، ولی میخوام بگم چی میفروختیم اونجا. ما یه چرتی میفروختیم که فقط قرار بود یه نفر پولدار کنه، ولی الان شما داری یه اسست میخری، وقتی اومده لانچ شده توی سی ام ای بورس بازار آمریکا، تو نمیتونی بگی من قبول ندارم، داره لانچ میشه تو تمام بازارهای دنیا. من الان اینجا توی اروپا، توی موقعی هم که حالا میدل ایست بودیم، میتونستم درجا ویدرو کنم، حالا به هر حال اکسچنج پیدا میشد که من فیات بده خرجش بکنم و باش زندگی کردم، اوکی. پس این نمیتونه چرت و پرت و دریوری باشه. مثلا یه توکنی هست به نام اولانچ که اونم روی به نام آواکس نوشته میشه، اونم روی همین بستر ERC20ه. اروپا باش قرارداد بسته، همین سوئد و نروژ قرارداد بستن، داره نروژیان کرون و سوئدیش کرون میزنه واسه اینا، استیبل کوین تولید میکنه با همون داستان دیفای که شما میری اواکس میخری، توی سایت خودش استیک میکنی و اینا بر اساس اون بلاکی که شما داری ازت بلاک تو قرض میگیرن، یه وامی بهش بقیه میدن، حالا اون وام رو یک مؤسسه میگیره، استیبل کوین تولید میکنه. اینو نمیتونی بگی من قبول ندارم، این داره کار میکنه 12 سال، 11 سال، 10 سال، به هر حال داره کار میکنه. یه 4 سال دیگه، ممکنه 5 سال دیگه اصلا شما مجبور باشی. همه کارنسی الان ببین دارن یکی یکی کشورات بهش اوکی میدن. و اینکه خبر منفی هم وقتی راجع به این قضیه زیاد شد، بازم بهت بگم اون مارکت میکر با واژه باید نیوز سل نیوز بزرگ شده، اون میخواد به تو یه خبر بده که ایلن ماسک امشب میخواد بره تو برنامه فلان دوج کوین رو معرفی کنه، دقیقا تو همون شب ایلن ماسک پوزیشن رو شورت میگیره تو سقف. من داشتم میدیدم تو سقف قیمت، گفتم این باید بریزه الان، برای چی رفته چی رو تبلیغات کنه، تو اون قیمت به همه فروخت پس عرضه و تقاضا، و بعد یهویی کرش کرد، میدونی همه میان بریم بخریم دوج کوین، ایلن ماسک صحبت میکنه امشب میترکه. نه، ایلن ماسک همون لحظه توییت میکنه چارت ممکنه بره بالا، ولی واقعیتش اینه که وقتی مومنتوم خوبی نداشته باشه واسه حرکت، تکنیکالی حرکت نمیکنه. مثلا ریزش بیت کوین من تو همون کانال یوتیوبم 58000 بودیم، گفتم 30000 فوش میخوردم، برو دیوانه ای سی بگو ده، بگو 10000، گفتم خب حالا مثلا ممکنه هم از تا 18000 بیاد، مهم نیست، این اصلاح بعد انجام بود. یه هفته بعد رسیدیم 30000، همه گریه میکرد. بابا ما گفتیم این باید یه خط که نیست که این حرکت میکنه اینجوری به لحاظ موج. حالا واقعیتش اینه که نمیتونی اینو پانزی ندونی و نمیتونی پانزی کاملا بدونی، اون روش مارکتینگش ممکنه پانزی باشه، ولی واقعیتش اینه که خودش واقعا میارزه.
بعد خب واقعا یه شهامتی هم میخواد توی این بازار رو سرمایه گذاری کنه. بخواست آدمی که کوتاه مدت یا دی تریدینگ میکنن و اینا، بدین آدم توی اون بازی میفته خیلی سخته و فشار روحی روانی که میذاره. و من میگم، من توصیه میکنم هر کیم داره این گوش میکنه، اگه میخواد سرمایه گذاری کنه، اولا برید کلی مطالعات بکنید، برید بخونید، مطمئن بشید میدونید چی کار میکنید، و دو با یه پولی باشه که اصلا میدونید اگه ضررم کردین و دست دادین تخمتون باشه. و طولانی مدت اصلا بهش فکر نکن، بره تو مثلا چند سال دیگه بعد مثلا یه اتفاق خوب بیفته. چون اگه بخوای لحظه لحظه، بعضی وقتا مثلا همه ما میافتیم تو این ترپ دیگه که لحظه به لحظه هی داری قیمت رو مانیتور میکنی. داری میگم باید همش لارج سکیل به نظرم بیشتر تای خط، یعنی حداقل ماهایی که واقعا هیچی حالیمون نیست الکی سعی میکنیم ادای تریدری چیزی رو در بیاریم و گوه میزنیم و همین پول رو من دست میدیم.
نه ترید که واقعا یه شغله و اصلا نباید، یعنی تو باید یک سال کاملا به یه چارت زول بزنی، چون همش الگوهای تکراریه، همه الگوها رو ثبت کنی تو ذهنت حفظ بشی، و بعد یک سال تو تازه باید بری روی اکانت دمو، حالا باید لاین بگیرم، شورت بگیرم، قرارداد بلند، قرارداد فروش داشته باشم، قرارداد چرا میفروشی الان مثلا همه دارن میخرن رفته طرف شورت میگیره. بابا تو بازاری که همه خریدارن تو نمیتونی برعکس حرکت بکنی. این چیزاش هست، ولی این که توی بلند مدت، حالا توی برنامه‌ت میگم هر 4 سال یه بار به فکر خریدش بیفتن. الان بول مارکت هست، الان اگه میخوای وارد بشی باید واقعا با فقط 10% سرمایه وارد بشی. اوکی، درست بازاری تخفیف داده، ولی ممکن هم هست این شروع یه بیر مارکت باشه. مارکت خرسی هم این بازار رو تا 10000 دلار ممکنه پایین ببره روی بیت کوین. و خب همه وقتی فروشن، الان مثلا چاینا بن کرده، ممنوع کرده استخراج و خیلی ماینرها خاموش کردن. خب بیت کوین اینجوری کرش کرد تو این، از دیروز 130000 دلار از دست داد. حالا دوباره برگشت و من بالا باز اسم میکنم که اینجا یه کف جالبی باشه واسش، بخواد از همینجا شروع بکنه. یعنی کانال 20000 بیشتر برای خرید میدونم تو برای فروش. ولی حرف خوبی زدی، تو بلند مدت واقعا یه استی باشه که، چون خیلی جالبه، یه توکنی به نام لینک رو روی 7 سنت 8 سنت بود، یکی من گفت چی بخرم، گفتم لینک بخرم. باشه، رفته بود مثلا 1000 دلار خریده بود، زنگ زد به من که مثلا عوض شده زندگیم، میدونی رفت مثلا 30-40 دلار رفته بود دیده بود از سنت. خب اینا خیلی مهمه، یعنی اینکه تو یه پولی بذاری تو این بازار که واقعا لازمش نداری، خیلی پر ریسکه، پر نوسانه، ولی در بلند مدت کسی که هولدره، که بچه های کریپتو بهش میگن هودل چیزشه، اون واقعا برنده است.
آره. و میگه من خودم یه چیزی که هستش اینه که بگه میذاره در مورد NFT هم حرف بزنیم و اینا، میره یه هایپ میاد، یه هیجان میاد، نه فقط NFT ولی کلا دنیای کریپتو، همین داستانی که تام در مورد لینک گفتی. و خب این فومو ایجاد میکنه، fear of missing out، که یعنی ترس از دست دادن در اصل، میدونی که تو این جریان و تو این هیجان و تو نباشی. برای همین آدم میرن خرکی و میخرن، همیشه هم تو بدترین اوج مارکت چقدر آدم میشناسه که اونجا 65000 دلار خریده مثلا بیت کوین. من خودم انقدر آدم میشناسم که این کارو کرده. و این پروسه یه جوریه که میدونی از یه لحاظی کریپتو به نظر من داره سعی میکنه این پلینگ فیلد رو برابر کنه برای آدم ها. میه اون هم بحث بیت کوین ماکسیمالا که یه حالت ایدالیستی دارن نگاه میکنن به این کرنسی که برابری بیشتر ایجاد بکنه و بتونن آدم ها. همه میگن که آقا اگه تو بخوای پسورد خونه بخری امروز تو بیت کوین سرمایه گذاری کن فلان، که دیگه همه دیگه که اون ماکسیمالیست دیگه بهانه‌شون و صحبتشون اینه که دیگه بهانه نیستش که تو مثلا 10 سال دیگه خونه نداشته باشی اگه امروز بیت کوین بخری، میدونی. و خب بعضی خیلی انقدر بولیشن رو این داستان. و این چیزی که میخوام بهش بگو که حرفت میخوای بزنی بگو، بعد من ادامه بدم.
نه خب میخوام بگم که دلیل این که بولیشن اینه که اون رشد، اون مگا ترند بیت کوین رو دیدن. خب واقعا در بلند مدت بیت کوین 1,000,000 دلاری همینجوری با هم صحبت میکنم، یه روز داریم با هم صحبت میکنیم 1,000,000 دلار قیمتشه، اونم به خاطر امسال مارکت کپ 2.5 تریلیون. واقعا شوخی نیست اصلا، یعنی این مارکت کپ، حالا ایتریوم تازه لانچ شد توی CME آمریکا و خب من اسم میکنم که تازه هنوز بازی شروع خواهد شد. چرا؟ چون کمپانی ها تا دیروز نبودن و الان وارد شدن و مالیات هم یه جورایی اوکی شد. من الان اینجا میخوام کریپتو نقد کنم، آیدی کارت من، سلفی، نام پدر، گوشه چپ، گوشه راست، همه چی رو سایزشو میگیرن، اینجوری بهت بگم. و خب اینجوری هم نیستش، من الان بخوام نقد کنم و آدرس ها هم دارن تا حدودی رهگیری میشن و اصلا یه سری ماینینگ توی آمریکا وجود داره که روی بلاک شما اسم میذاره، یعنی چون تو خریدی اون بلاک مال توه و اگر یه روزی خلاف بکنی میتونن بیان پیدات کنن. یعنی میخوام بگم دیگه از اون مبحث قبلا جدا شدی، یعنی مثل قبلی فقط یه سری کوین ها هستن که بهشون میگن پرایویسی کوین، مثل مونرو که
رون چی؟ رون هم اینجوریه فکر کنم. نه
نه رون فکر نمی کنم پرایویسی کوین باشه، رون اصلا توکن چیزه، دیفایه.
آره دیفایه، راست میگی راست میگی.
آره آره. در مورد NFT ها که پرسیدی، ببین حالا البته می‌خواستی یه چیزی هم
بگم. آره من خواستم اضافه کنم که ببین اون هیجانی که get rich quick میدونی، یه هایپی میاد دور ور این داستان، همه میخوان پول دار شن، هر کار الان هر شعر رو بریم NFT میزنه و فلان که آقا. و واقعا چه موزن با اش همین سالش بود که 95 درصد اینا فروش نمیره، یعنی یه سری ویل هستن، یه سری ممکنه شانسی بخرن ولی خیلی چیزا حساب شده است یا از آرتیست های معروف و مطرحیه. به این معنی نیست که بچه ها ناامید بشن و فکر کنن که کار اونا فروش نمیره، ولی اون مقدار خایمالی که منم تو این فرهنگ و این داستانی که پیش میاد و آدما شیلینگ و خودفروشی، همه اون دوست داریم پول در بیاریم معلومه، ولی یه حد و مرزی هم هست. برای من مثلا تعارفی ندارم و دارم میگم که این NFT من یه محصولن، یعنی اصلا من خودم به عنوان یه آرتیست یا آرت کلکتور اصلا نمیخوام سکم تبلیغ بکنم، من یه آدینسی دارم، اگر از کار من خوشتون اومد میخواد حمایت کنید، این بهترین راهی که میخواد منو حمایت کنید، چون خیلی هم آرتیست پول میگیره، هم من پول میگیرم، هم به کریپتو آگاهی میره، هم بعضیش به خیریه میره از پول خودش مستقیم، بچون والت ها رو میتونی تقسیم کنی همونجوری خرید خودش، همه این اتفاق اتوماتیک میفته اصلا. ولی میگم دیگه توی این بحث، یعنی حالا در مورد NFT مخواست کنیم، من یه بحث نیمچه فلسفی هست که میگم این حس و این هیجان و این خصاصتی که میاد با این قضیه که آقا ابسشنی که به وجود میاد دور فرهنگ پول و پول پرستیه، بذاره به نظرم از اصل فلسفه داستانم بعضی خود دور میشه و اون یه ذره برای من خیلی ترن آفه، خیلی چندش آوره که اون، چون خودم یعنی اونجوری میشم، یعنی خودم وقتی خود تو اون مود میافتم، تو اون ایگو مود پول پرستی، اصلا خودم حالم به هم میخوره، اصلا خجالت میکشم واقعا.
ببین یه مشکلی که هست اینه که تو همین موزیک هم که داشتیم صحبت میکردیم اولش همین بود، خب که ما میخوایم اثر تولید کنیم که حال خودمون باشه، خوشمون بیاد وقتی گوش میدی. من که هر آهنگ اکسپورت دارم اکسپورت میگیرم، از آهنگ بالا دارم میارم ماشین قشنگم حسف کنم. ولی مثلا یه مدت که اگه کار خوب باشه و حس خودم باشه، بعد یه مدت دوباره گوش میدم توی حال خوبی بالایی هستی چیزی، باز میگی عجب کاری ساختم مثلا، چه حالی.
دقیقاً آفرین.
ولی قبلش بوگن میده کار دیگه، یعنی هر چی میخوام بزنم خفش کنین و این صدای خودم رو میخوام بشنوم، حالا من خودم بند. ببین موقعی که بحث پول میاد وسط، خب همه چی عوض میشه. حالا من ذات بلاک چین و کریپتوکارنسی این بود که ما بیایم دست این ساتوشی ناکاموتو نامی اومد گفت آقا ما میخوایم دست این بانکی که شما برای من میخوای پول بزنی، اول میره اونجا، بعد بانکیه میگه اینقدرش رو من برمیدارم، بقیهش میاد دست تو، و اینکه من بهت میگم چی کار بکنی، از این حد بیشتر نزنی. این الان میگه یهو میگه 10 میلیون دلار از یه والت رفت توی والت دیگه، هولی شت. ببینی اینا رو که بعد توی یه دونه ویدرو میزنی 30 ثانیه بعد پول رفته. خب حالا یه سری کوینا که اینجوری دارن تراکنش انجام میدن میشه، ولی خب داستان مالیش، مثلا یه عالمه کوین اومدن تا الان، یا آلت کوین اومدن حتی، یا توکن، که 20,000 تا برنامه گفتن داریم که قشنگ فکر کردیم میخوام فیلوا کنن، خنجر بزنن به فلان جا، اوکی؟ ولی هیچ کاری نکردن، فقط مارکتینگ کردن. مثلا میری یوتا رو چک میکنی، آیوتا رفت اصلا توی یه دانشگاهی تو اروپا، رفت یه دانشگاه معروفی هم تو انگلیس، رفت مقاله داد و اینا، و هر کاری که تا حالا گفته رو کرده، یا ایتریوم یا مثلا کاردانو، هر کدوم از آپدیت هایی که میگه رو انجام داده. ولی یه سری آلت کوین داریم 10 برابر اینو مارکتینگ کردن و هیچ کاری تا حالا نکردن. مثلا دوش کوین
که بود اصلا... که یه اسکم بود، اون زن ساخت وان کوین بود یا چی بود، یه دونه بود که اون اصلا باور، یه داکیومنتری هم ساختن در موردش دیگه. یا
حالا گفتی چجوری میشه اینا رو پیدا کرد، تو یک سایت نمیدونم کوین مارکت کپ، خب میری میزنی نوشته مثلا پایین ترین پرایس مال چه توکین، بعد میاد مثلا اونی که از همه خوب بیشتر خورده تو سرش کدومه، اونو برات میاره، اوکی. و خب میری نگاه میکنی اونایی که ساپلای پایینی دارن به محضی که تو بول مارکت اولین اوردر توپولی که براشون بیاد یهو میبینی تو مثلا یه 200% گرفتی رفتی بود. جریان مالیش یه بر، جریانی که خودش داره دنبال میکنه بردی. اون کسی که بیت کوین رو دوست داره اون واقعا عاشقشه، به خاطر مثل اونیه که واقعا موسیقی رو به خاطر موسیقی بودنش دوست داره. ولی اونی که میاد یک شبه توی یه هایپ یا توی یک دونه کندل سبز خوشحال بشه، تو گرین دیل دو عضوت کرده بودم دیگه کانال تلگرام، و اون اتفاق میخواد واسهش بیفته، اون چجوریت بگم، خب اون دنبال پوله، خب هر کسی میاد سهم خودش رو میبره و اصولاً 80% اینا که برای یه پول اومدن تو این مارکت بازندن و اونایی که اعتقاد دارن. مثلا من تو این ریزش رفتم یه کوینی خریدم که همه میگن میریزا، میگم من دوستش دارم میخوام بخرم. یه پروژه هست به نام آرویو که به شما کلاود میده، مثل آی کلاود. الان آی کلاود ماهیانه پول میدی، شما اینجا یه بار پول میدی برای همیشه. بعد انقدر بلاکچینش خوشگله و خوبه، وقتی رودمپش رو میخونی مغز اینا چیز میشه، اذیتت میکنه، وای اینا کیان دیگه، میدونی؟ بعد توکن قیمتش 10-15 دلاره، واقعا دونه 10,000 دلار هم کمه واسش مثلا تا 4-5 سال دیگه، چون ارزشمنده. شما با خرید این و استیک کردنش میتونی اون بلاک رو ایجاد بکنی برای اون استوریج، میدونی؟ بعد وقتی میبینی اینا چه جوری با هم مرتبط میشن عاشق میشی. یعنی من الان عاشق این نمودارام و همش اگر من دارم یاد میگیرم واسه اینکه بتونم از هر پروژه یه مقدار داشته باشم، میدونی؟ و خب خود بیت کوین هر چقدر جذاب بوده به کنار، من برای همین بیت کوین مکسی نیستم، من عاشق همین کریپتو کل کریپتو. اصلا رفتم بیت کوین تو توییترم برداشتم که فکر نکنم من مکسی ام، نوشتم کریپتو کرنسی، میدونی؟ اون چیزی که پشتش اوکی بیت کوین خوب بوده، اوکی نفت خیلی خوبه، ولی تو نفت نمیتونی بریزی تو ماشینت، بعد مشتقاتشو بریزی. واقعیتش اینه. حالا در مورد NFT ها هم اگر چیزی داری بگو که بعدش من بگم.
نه بگو، من آره دارم. نه بگو در مورد خودت نظر چیه در مورد NFT و هایپ. میگم من فقط اینو اضافه کنم که میگم اپلیکیبیلیتی NFT برای من و یعنی این سمارت کانترکت هایی که بشه اگر ذره پیشرفته تر بشه از طریق این داستان، که حتی من در آینده مثلا میخوام موزیکام بفروشم روی NFT و حتی لیگل رایت یا پابلشینگ یا رویالتیز رو بتونم تقسیم کنم بدون اون درگیری، یعنی دیگه یه وکیل اصلا داشتن و خود اینا توی سمارت کانترکت بتونه حل بشه، خیلی خیلی حال میده. به نظرم یه پیشرفت خیلی گنده و یکی از هدف ها میگم، یعنی کارهایی که میخوام با NFT بکنم برای من، میگم برای بعضی میگم این آرت و اینا هستش، قضیه کیوریتینگ و آرتورک دنیای دیجه که اونم میگم یه سری داستان و اتفاقای خودشو داره، بالاخره یه سری انسایدر جاب هست کلی توی این قضیه ها مثل بقیه چیزا. ولی من اوورال خیلی اپتیمیستیکم در مقابل در مورد NFT، یعنی بدبین نیستم، خیلی تون خوشبینم و به سمتی که میتونه بره. ولی الان فقط میگم چون تمرکزش فقط آدم تو آرت میبینه، ولی خیلی گسترده تر از آرت خواهد بود به نظر من در آینده.
قطعا همینطوره. من فقط یه اشکال برای NFT ها دارم و همه جوره پوزیتیف، یعنی همه جوره قبول میکنم. ببین نان فانجبل توکنز که الان داری ازشون استفاده میکنی اینجوری است که من اگر به تو $1 بدهکار باشم، میتونم $1 به محمد بگم بهت بده، میدونی؟ $1 من با $1 محمد یکیه. ولی من اگر تابلو مثلا نمیدونم مونالیزا دست من باشه، تو بخوای من نمیتونم به یکی بگم یه تابلو مونالیزا بهت بده، اون یه دونه است و فقط دست منه. داستان NFT هم اینجوری هستش که برای همین میگن غیر مثلثی یا نان فانجبل یا بدون برابر، تو همون چیزی که مال خودته مال خودته. اگر چندین سال پیش که پیکاسو داشت نقاشی میکشید، نمیدونم یکی میرفت ازش میخرید، پیکاسو تو محل زنده بود و همه میدیدنش و اون نقاشیش ارزشی نداشت، اون نفری که میدونست که این داره چی میکشه ازش که میخرید، یه روزی مطمئنن یکی از پولدارترین آدمای رو کره زمین بود. و اینکه اصلا از بحث مالیش بگذریم، یک اثر هنری که فقط برای اون نفر تولید شده رو داشت. و خب حالا NFT ها کاری که کردن این بوده که شما میتونی روی یه عکس یه رمزنگاری، مثلا یه اسمی توی یه عکس بنویسی، یه متنی بنویسی که هیچکی ندونتش و فقط بعد از اینکه دیکود میشه بتونه اون رمز رو ببینه، اون حرف رو ببینه. مثلا میتونم برای تو موقعی که از من NFT من از تو NFT کارت رو میخرم، تو میتونی یه متنی به نام من توی اون رمزنگاری بکنی که بعد من دیکود کردم دوستان دیدن بگن اوه شت این اورجینالشه، میدونی؟ این شد که ارزشمند شد. و خب یه جریانی هست که از یک از کریپتو کیتیز شروع شد که یه دونه گربه رو فروختن به 50 اترم فکر کنم، آره. و جدیدن که فکر کنم یه آرتیست ایرانی بود، من اومدم اتفاقا نوشتم که امسال هم تازه NFT رفته بود تو هایپ، نوشتم امسال یه هنرمند ایرانی NFT میده و بعدم هیچ کس به عنوان چیز اومد این کارو کرد. و خب الان خودت هم فکر میکنم داری کار میکنی. NFT ها یه مشکل فقط دارن، یه مشکل دارن، اونم این که من همزمان میتونم از تو یه عکس بگیرم با گوشیم و یه نفر دیگه هم بگیره، جفتمون توی دو تا سایت مختلف بفروشیم اصلا از یه زاویه. اینش بده و هنوز هیچ رگولیشنی نیست واسش و توی چند تا سایت مختلف میشه فروخت و فکر میکنم شاید در آینده نه چندان دور این مشکلش هم حل بشه. ولی خب هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که کار اشتباهی داری میکنی و کاملا کار درستی هستش NFT ساختن. یعنی به نظر من آرتیستا توی دور بعد مجبور میشن فقط از طریق NFT بفروشن. الان یه عالمه بچهای گیمر هستن که وقتی که کاستومایز میکنن شخصیتشون و کاراکترشون رو بعد اونو میفروشن، مثلا مثل توکن GHST به نام قست کار میکنه، یا همه اینا میتونن، آوگاچی اسمش البته، میتونن در آینده خیلی خوب باشن، چون من ازشون وقتی یه دونه دارم دوتا دارم همون دوتا کرکتریه تا ابد خواهد ماند دست منه، دست هیچ کس دیگه نیست.
و میدونی یه چیز دیگه هم که هستش، مثلا من خودم حالا NFT الان این پلتفرم رو اینترودوس کرده، من بیشتر کانسپت پشتش، یعنی حالا میتونه یه جوری دیگه ای باشه، میتونه از طریق یه توکن یا دیفای یا هر چی یه جوری باشه که من میخوام بتونم مثلا میگم آقا من یه دونه توکن مثلا این میخوام مهمون پادکست مسیراسی باشه، این 10000 دلاره، این میخوام یه دونه در سال از اینا بدم بیرون، میدونی؟ و اون یه جوری باشه که اگه یکی خره میتونه به من این نتونه داری به من حال میدی، حال که یعنی آره دیرام پول در میارم، تو هم خودت هم داری حال میگیری، تو این پادکست کلی دانلود داره و کلی بیننده و شنونده و فلان، تو هم برای خودت میتونی تبلیغ، یعنی میدونی یه بدبستونی دیگه. همیشه این کارو نمیکنم، میگم یه چیز لیمیتد، چون دوست دارم پادکستمون آنستی و اون جریان خودشو داشته باشه و هیچوقت لوس نشه این قضیه. ولی برای هر ازگاه یه سری مثلا آپشن های اینجوری، حالا چه در مورد پادکست چه در مورد موزیک، آ ویدیوم فکر کنم باتریم تموم شد، باز این یکی رو روشن کنم. اوکی. و جالبیش میدیم، من فقط دنبال یه پلتفرمی که بتونم که مثلا اینو که وقتی که بفروشم این مهمونو اون طرف هم بتونه نگه داره، اینو هم به عنوان سرمایه گذاری میتونه برای یکی دیگه بفروشه یا میتونه خودش استفاده بکنه. ولی میگم هنوز این کانتکستی که این چجوری معلوم بشه که این اصل است و استفاده شده و غیره اش، این چیزاش یه ذره فکر میکنم باید هنوز حل بشه که این دیگه نتونه مثلا 10 نفر نتونن بیان از این استفاده کنم، آقا ما اینو داریم مثلا. من هنوز این دیتیل های تکنیکال ایناشو دقیقاً هنوز مطالعه نکردم که متوجه شم که چجوری میتونم یه جوری باشه که مثلا این سوخته دیگه، این کانترکت دیگه سوخته و تموم شده.
یا فهم میکنم بتونی یه تایم لیمیت واسش بذاری و حتی میتونی مورد استفاده، ولی خب واقعیتش اینه که اصلا اومده که نره، خب مگر اینکه تو بخوای اون اثر رو بی ارزش کنی. اوکی مثلا بیا یه توکن دیگه بدی بگی آقا من اون توکن قبلی که داده بودم از اعتبار ساقط. اوکی ولی خب تو واقعا نمیتونی بازم این کارو بکنی. جک دورسی اولین توییترش رو فروخ به یک دزد ایرانی فروخ به اون یک آقایی بود که یه پانزی درست کرده بود، یه توکنی که بفروشه فقط، اون خریدش، حالا خب این می‌خواست بفروشه و به یه رقم خیلی بالای NFT رو فروخت و بعد رفت توییت رو پاک کرد و همه گفتن شیت مثلا یا بین رفت، در جایی که وقتی پاک کرد ارزش اون بیشتر شد، میدونی؟ و حالا به ادامه ماجرا کار ندارم، واقعیتش اینه که اون بین نمیره، یعنی تو وقتی تابلو فلان کسک رو به من بفروشی یا به من بدی من همیشه میتونم نگهش دارم. تو اگه به فرد بگی اون تابلو ارزشی نداره واقعا نمیتونی اینو بگی، چون تابلو ارزشمنده. همین برنامه اگه میشد NFT بشه تو بعدم میمدی میگفتی نه اصلا من هیچ ارزشی برای این قائل نیستم، من میتونستم بگم که تو نمیتونی اینو بگی چون دیگه این برنامه تولید شده و دست منه، NFTش دست منه. فوق‌العاده است برای آرتیست که اثرش روی یک دونه چجوری بگم یه دیتایی باشه که هیچ موقع از بین نره. و خب ما الان داریم توی دنیای دیجیتال زندگی میکنیم، عصر فناوری کاملا، نمیشه تو نادیده بگیری.
و یه رابطه آیندهش چی بگو؟
آیندهش فوق‌العاده درخشانه. حالا یکی من تو رو با هم اشتباه گرفته بود، نمیدونم چرا تو توییتر نوشته بود که من هر دفعه تو رو میبینم فکر میکنم کینگ رامی، گفتم بابا من عینکمو عوض کنم کلا بزنم.
آره و من فکر میکنم که میگم توی این پروسه یه چیزی که خوبی هستش که میگم همون داستان فلسفه های اوائل کریپتوکارنسی. ببین اگه من بتونم میکاری کنم که مثلا سیستم سنتی بود که منیجر 20% میگیره، ایجنت 15% میگیره، رکورد لیبل اینقدر میگیره، آخرش به تو از هر 10 دلار آلبومی که فروش میرفت چند سنت میرسید. یعنی مثلا دیگه اگر خیلی خوب بود وضعیت مثلا 2-3 دلار اگه مثلا میتونستی کل چیزای دیگر رو مثلا، یعنی نهایتاً 2-3 دلار بهت میرسید خب بر اساس مدل سیستم قدیمی. ولی اگر آدم بتونه کاری کنه که من دیگه رابطه مستقیم دارم، یعنی همه این کانترکت و همه این اتفاقات به طور دیجیتالی جوری ثبت شده طبق قوانینی که همه با اینا این قراردادا رعایت میکنن و ثبت شدن، دیگه من یه رابطه مستقیمی دارم با آدینسم و اون آدمی که اون ارزش چه فکر میکنه آقا رام انقدر میارزه 2 سنت میارزه، یا که میگه آقا 20,000 دلار میارزه، یا هیچی نمیارزه هر چی. و اون باعث میشه که رابطه مستقیم داشته باشم با آدینسم و کسی که بخوان سپورت کنن یا محصول منو بخرن. و این به نظر من خیلی قدرت به آرتیست خواهد داد و باعث میشه که آرتیست بتونه بیشتر مستقل باشه دیگه. میگم من برام بدترین اتفاق زندگیم همیشه موقعی بوده که یه بالا سرم یه تهیه کننده یا لیبلی کسی بوده به من گفته با چه گویی بخورم و این یعنی حاضرم واقعا تو هر شرایط سختی خودمو قرار بدم و هیچ وقت دیگه اینجوری به کسی واقعا تسلیم نباشم از لحاظ خلاقیت هنری.
ببین الان بروکرها یا به قولی اون وبسایت‌ها یا پلتفرم‌هایی که دارن NFT رو می‌فروشن قرار دادن، یعنی از لحاظ قراردادی یا کانترکت یک سری مشکلات دارن خب، ولی تو بازم میتونی درصد تعیین بکنی. حالا میتونی یه کانترکت دستی باشه برای کسی که حالا فکر میکنم قرار بود بذارن و فکر کنم شاید نفتی گذاشته باشه. اینجوری میتونه باشه که آقا من این اثری که فروش رفت 20% خودت فکر کنم الان گفتی که میشه 20%ش برای فلانی بره، برای این فلان آدرس اتریوم بره، اینقدر درصدش برای فلان. اگه این اتفاق افتاده باشه که فوق العاده است، چون من دیگه واقعا آپدیت نشدم از موقعی که NFT ها رو وارد هایپ شد دیگه آپدیت نکردم خودم رو، ولی میدونم که این چیزا داره توش درست میشه، اینکه همه چیز مستقل. بعضی ها مثلا چون میدونی دیگه اینا همش بر اساس چیزی مزید طور میاد توی وبسایت، یعنی میاد و هر کسی هم که یه بید جدید میذاره، یه قیمت جدید یا اوردر جدید میذاره، باز یه 10 دقیقه دیگه چارج میشه که بتونن هی بیشترش کنن. ولی خب میگم اینقدی آیندهش خفنه که اصلا توضیح نمیشه داد، فقط باید وایسی ببینی.
آها من اینم خواستم بپرسم گس چیه دقیقا تو اتریوم که میگن گس، مثلا میخوای تو اتریوم مینت کنی یا لیست کنی اینا بود پول بعد از اینقدر گرونه این گس زیاده، اینو میتونی ذره توضیح بدی چیه دقیقا؟
ببین همون بحث ماینینگه که اون پاداشی که اون ماینر میخواد بگیره، میدونی با یه سری کارت گرافیکی یا جی پی یو به قولی داره ماین میشه اتریوم. و خب یه سری البته خب یه سری چیزای دیگه هم دارن با همون ماین میشن. شما میتونی یه عالمه آلت کوین بزنی و نگاه بکنی که چه جوری ماینینگش به چه. الان بیشترین پاداش رو مثلا ماینینگ اتریوم داره که شما میتونی با یه ریگی که داری درست میکنی چند تا کارت گرافیک وصل بکنی و ماینینگ انجام بدی که خیلی پرسرصدا و پرحرارته. و اون کسی که داره این کارو انجام میده توی یک ساعتی از شبانه روز این نرخ اون حالا توی بیت کوین هش ریت یا توی اتریوم گس فی بالا میره. یعنی چی؟ من پاداش این استخراج رو بیشتر میگیرم، اوکی؟ اونم به خاطر اینکه شبکه شلوغ میشه و بلاک تولید کردن به قولی سخت‌تر میشه، اونجاست که میره بالا. حالا یه سری کانال تلگرامی، یه سری وبسایت هستن که به تو پایین‌ترین نرخ گس فی رو بهت هشدار میدن. الان مثلا توی ساعت میدونم مثلا 4-5 بعد از ظهر فکر میکنم به وقت ما گس فی اتریوم پایینه، تو میتونی سری بری کاراتو انجام بدی. وقتی که قیمت اتریوم میریزه مثلا الان فکر میکنم گس فی اومده باشه 4-5 دلار بشه، میدونی چی میگم؟ این بر اساس اون ساعت مصرف انرژی و شلوغ بودن شبکه تعیین میشه، این گس فی رو میتونی از اون متوجه بشی.
بعد ببین قبل از اینکه تمام کنیم بحثا جامین، چون میخوام یه جوری مغز مردمم اورلود نکنه امروز بشه چه
جوری بگم، الان یکی از بورینگ ترین برنامه‌ای که گذاشتی کینگ رام با همین
فکر میکنی دود انقدر به این بحث علاقه دارن آدما چیز خواهن کرد، یعنی که سوال خواهن که دهنت صافه. حالا فردا ببین ببین دو تا چیزی می‌خواستم، یکی اینکه در مورد تکس و اینا می‌خواستم، این داستان تکس اومدن و میگم فینسن و همه این داستانا که دارن وارد این بازی میشن و دولت‌ها دارن رگولیت میکنن. قدیم ما خب میگم دیگه، الان به قول تو اول بحثم گفت دیگه حتی میتونن رو بلاک امضای اسم تو رو هم بذارن، یعنی میتونن دنبال کنن پول، یعنی هنوز توی دنیای کریپتو جای خواهد بود برای این انانامس و پرایوت بودن و کش کردن، دیگه طبعا غیر ممکن میشه آدم بتونه به پول تبدیل کنه انانامسی بدون گزارش. دور زدن این داستان به قول معروف تقریبا داره سختتر و سختتر میشه هر روز. من مثلا من جایی میشدم که شاید بتونی بیای توی شهر مثلا کش بگیری، ولی خب فی خیلی بالاتری میگیرن. مثلا اگه زیر $10,000 باشه مثلا خب نمیخواد مثلا اسمتو فلان بگی و یا هر چی، ولی خیلی پیچیده است. یعنی این داستان اونجوری که قرار شروع بشه و داره چیزی اتفاقی که میفته یه ذره نگران کننده است، ولی شاید هم پروسه که باید بره توش که بتونه همه گیر باشه.
ببین اون فلسفه که پشتش بوده، بله این بوده که من به شما بیت کوین بدم و از شما بیت کوین بگیرم، یا من به شما کریپتو بدم و از شما کریپتو بگیرم، و چون الان کارنسی نیست. ببین الان من مثلا یه با یه صرافی منم بایننس کار میکنم، برای من یه دونه مثلا کارت فرستاده، من ثبت کردم، با همین میری با همون توکن بی ان بی که خودش داره یا خود بیت کوین رو خرج میکنی. اوکی،
یعنی به خود بیت کوین میتونی بری قشنگ مثلا یه قهوه بخری.
آره میری قهوه میخری عملا. این کارو کرده یه سری صرافی ها، این کارو کردن. حالا بی ام بی چیز بایننس اولین صرافی بود که عملا این کارو کرد، و خب الان کریپتو کام هم این کارو انجام میده برای شما اونجا، و فکر میکنم بایننس برای کانادا هم کار بکنه، ولی نمیدونم کارتش کار میکنه یا نه، نوشته که کجا کار میکنه. ببین بحث پرسن تو پرسن باشه، پی تو پی باشه، اوکی، یعنی من میام پیش تو بیت کوین رو بهت میدم و دستت کش میگیرم. خب مشکل اینجاست که تو میخوای تبدیلش کنی به فیات، اون لحظه است که اونا ازت میخوان. حالا کی هستی که میخوای این کارو بکنی؟ اونم به خاطر فقط همین FATF، یعنی قوانینی که گذاشته میگه آقا من الان یه سری کوین میتونم بهت معرفی بکنم مثل زیکش و مونرو و داش و اینا، پرایویسی کوینن، اصلا به هیچ وجه طرف نمیتونه پیگیر بشه که تو کجا هستی. من خودم عاشق مونرو هم، با اینکه دست خلافکاراست پاولو اسکوبار توریه، ولی دوستش دارم چون که هم ماینینگ ارزونی داره، هم سرعت خوبی داره حدوداً، و خیلی امنه. یعنی یه والتی داره به نام کیک والت، خیلی امنه، یعنی موقعی که میخوای بالا بیاریش برای یکی بفرستید مثلا یه چیز اولش 10 دقیقه رو میشه بیاد بالا، فقط مثل زغال با زغال کار میکنه، ولی خیلی امنه. ما میتونیم یه سری آلت کوین داشته باشیم یا حتی خود بیت کوین داشته باشیم که کسی ندونه مال کیه، خب، ولی موضوع اینجاست که شما بتونی اون رو از دست خریدار بکنی، از شخص خریدار بکنی، خریداری بکنی. ولی اگر بخوای تبدیل به کش بکنی یا اون کش رو تبدیل به اون بکنی، عملا وبسایت ها الان همشون تقریبا هر جای دنیا میریم میگه خب الان تو ایران بچه‌ها میخوان بگیرن از این صرافی درپیت ایرانی، طرف عکس میزه، میتونه زنگ زده بود به رفیقم مثلا 5 دقیقه صحبت کرده بود چطوری بابا چطوره مامان چطوره مثلا حالا یا حالی بهت میدم اینقدر تتر بهت بدم. نه اینجوری شده، همه جا دارن رگوله میکنن، دلیلش هم اینه که
آره من یه مقدار خیلی خیلی کم فرستادم در حد $100 فکر کنم ایران، و طرف مثلا داشت جابجا میکرد مثلا کل از اطلاعات به زنگ زده بودن، نه بخاطر من و اینا اصلا به نظر نمیاد، یعنی بخاطر صرافی و چه این پول مثلا اومد و رفته، چه نمیدونم، خیلی برام عجیب غریب بود که حتی سر مقدار پول شاید هم اطلاعات نبود، دارم اشتباه میکنم. همین تو داری میگی صرافی
نه ببین صرافی احراز هویت میکنه، یه KYC داری. الان مثلا ما همین فایننس هم که مثلا انجام دادم یه KYC، حالا خیلی از صرافی ها KYC نمیخوان و اجازه میدن مثلا تا روزی 2 تا بیت کوین ویدرا کنی، اوکی، ولی تو وقتی یه درصد اگر مثلا ببنده اکانت تو، حالا از لحاظ امنیتی یا از هر چیزی مشکل پیدا کنه، مثلا بچه ایران که مجبورن با وی پی ان کار کنه خیلی صرافی رو، اگر ببنده بعد بهت میگه خب حالا KYC کن تا پول تو بتونی برداری، کوین تو بتونی برداری، و اونجاست که دیگه باز همون داستان رتته خودمون رو وجود میاد. در هر صورت الان دیگه ما مشکل احراز هویت رو تقریبا داریم، مگر اینکه توی وبسایتی پیدا بکنی که پی تو پی کار بکنه و از یه نفر یه شخص بخری.
خیلی جالبه واقعا، میگم این دنیا و سمتی که داره میره. و فقط در آخر میخوام بگم که توصیه چیه برای بچه‌ای که داره قلبشون میشکنه و توهم زنه، یا آدمایی که تو این کراش و این چیزا چجوری آروم بمونن و سعی کنن سکته نکنن که پولاشون 70% کم شده یا هرچیو میدونین، چون میگم خیلی هستن که نگرانن دیگه این روزا، حالشون پریشون، حالا کارهای وحشتناکی بعد بعضی هم خودکشی و فلان میدونین، یعنی خیلی سخته دیگه بالاخره این دنیا رو دیدن بالا پایین.
کاملا درسته. نه اصلا مشکل این بازار کلا کریپتوکارنسی همیشه پر از نوسان بوده و خب این نوسانی کسی که بهش میگم ویکندز به قولی، اونایی که ضعیفن شل دستان سریع بازی میفتن بیرون. و اینکه خب اگر واقعا خیلی آخه تو ایران هر کی میخره سریع که بهش میگه نوسان بگیر، یعنی چیکار کنم، بفروش بالا بفروش پایین بخر، بابا تو بلدی مگه؟ مثلا بازار مالی اینقدر پیچیده هست که اونا 10 برابر تو حرفه‌ای‌تر اون.
آره بابا میکن. اصلا یعنی وقتی که مثلا راننده اوبرت داره بهت کریپتو ادوایس میده
دیگه باید بدونی چقدر وضعیت افتضاحه. من پیشنهادم اینه که اگر باور ندارید اصلا کلا نیایید داخل، چون من برای من اینجوری که من موقعی بیت کوین رو شناختم که دونه 800 دلار بود و
خودم من 200 دلار خرید، من گفتم اون موقع من 500 تا بیت کوین داشتم دیگه، من 1,000,000 دلار مثلا اون موقع بود، دیدم چقدر بود شده بود، 100,000 دلار سود کردم، خیلی تو کونم عروسی بود و بقیه‌اش هم که خب به گاه دادم تو قمار و مارکت و بعد گسیفشم تو والت های مختلف گم کردم، یعنی الان مثلا من 500 تا بیت کوین هم داشتم.
اصل خودت از پول بدت میاد.
آره من واقعا مشکل دارم واقعا با پول.
نه من فقط پیشنهادم اینه که اگر باور دارید، حالا برای اون کسایی که و اومدین بخرید، اولا که پروژه های خوب رو بخرید، محمد گفت دوج کوین خوبه، چیز جوابی نیست، واقعا پیگیر این باشید که پشت اینا همشون توی وبسایتشون یه وایت پیپر یه رودمپ دارن که ما میخوایم چیکار کنیم و جدای همه یه ساپلای دارن که مشخص میشه که چه مقدار حجم مارکت رو دارن گرفتن مال خودشونه، خیلی راحت میتونین تحقیق بکنن. اینقدر وبسایت ایرانی هست
مثلا میخواد چی، بعضی وقت تو انقدر هایپ هست دور ولی سری کوین و وایت پیپرش هم شاید خیلی جذاب باشه و جالب باشه و فلسفه‌شون، ولی مثلا در مورد کاردانوم مثلا من رفیق دارم که سوپر بولیش و فلان و میگه این خفنتین قطعاً دنیا رو عوض خواهد کرد، تا اونی که میگه بزرگترین سکم تاریخ کریپتو کاردانو، یعنی اینقدر، یعنی مثلا میدونی جفتشون هم خیلی واردن تو این دنیا، یعنی اینجوری نیستش که وارد نباشن، ولی برام جالبه دیگه میدونی، یعنی این تفاوت‌ها در این حد اکستریم بتونه باشه. و میگم دیگه بگو بگو،
یکی پینک فلوید دوست داره، یکی میگه متالیکا گن زده، میدونی چی میگم، این همون داستان است، همه اینا دارن کار میکنن. خب مثلا کاردانو واقعا من استیکینگ کاردانو رو الان 1 سال دارم انجام، از 7 سنت دارم کاردانو. خب بهترین دقیقاً ایپوچ تایم سر وقت برای من ریوارد استیکینگ هم میاد و همیشه توی یک مدار بولیشه، اوکی همیشه داره به سمت بالا میره، ولی تو مثلا یه توکنی اومده به نام کیک، خب اینو استیک میکنید، یک ماه بعد 80% سود میده و یه هوی خود توکنه مثلا 90% اسلام میکنه. خب میدونی من اینو نیستم، یعنی مثلا تو 80% میگیری ولی 2000 نمیارزه مثلا میگم، و این نوسانا رو وقتی میری پروژه رو چک میکنی، من کاراییشو میگم، مثلا همه دارن راجب ترون بد میگن، TRC 20 آره ترون رو میدونم میشناسی یا نشبکشو، ولی واقعا داره کار میکنه. الان من بخوام برای تو، الان داشتی از گسفی میگفتی، ترون الان در لحظه برای من تتر TRC20 بزن که USDTه دلاره، کلن اگه 1,000,000 دلارم بزنی کلن فکر کنم 20 سنت مثلا هزینه تراکنش بدی، یویج، یعنی کدوم بانک دنیا کدوم کارنسی داره کار میکنه. همه میگن آقا اسکم فلان، میگم برای من که کار میکنه چیکار کنم، پروژه داره کار میکنه و به اون کار کردنش رو چک بکنم پروژه خوبی باشه. و اینکه خب واقعا به عنوان یک 10% سرمایه زندگیشون، 15% نهایتاً به عنوان یه استی که دیگه لازمش ندارن توی کیف پول خیلی خوب، یعنی هر چی میتونن دنبال کیف پول خوب باشن. امروز برای من یک کادو اومد که کیف پول عجیب غریب، حالا بعدم بهت نشون میدم، خیلی چیز عجیب غریبیه که فولادیه، یعنی تو آتیش بندازیش اینو توی دریا بیفته هر جوری باشه این سالم میمونه، خیلی چیز باحالی.
جامین خیلی حال داد صحبت، اگه اشکال نداره دوباره میخوام دعوتت کنم که ذره بیشتر بریم عمیق‌تر تو این داستان و بعدن بدونی، چون همیشه این بحث ادامه داره صحبت ها و خودم هزار سوال دیگه دارم که نوشتم، ولی فکرم برای امروز برای هم مغز خودم هم شنوندا کافیه که بتونن حذف کنن همشو و بیشتر در موردش صحبت کنیم. خلاصه بچه ها جامین و AKA جامین توی تویتر پیدا کنید، برین دنبال کنید همیشه. آه واقعا قبل از اینکه بری با اینو قسمت بگم، خوشی افتاد آقا خیلی هستن که دیدی چارت میکشن و جدول و فلان، یعنی اینم برای ما من دوستان مثلا اصلا یه تیکت میدونی یه حالت میم توری پیدا کرده، مقدار انالیسیسی که هر کسی میاد راه یه چارتی رو میکشه این روند اینو و یعنی یه نمیدونم احساس میکنم واسه مثلا کمدی شده اصلا این چارت ها خیلی وقتا اصلا انقدر سخت و پیش بینی. حالا یه سری شاید خیلی کم آدم بتونه واقعا درست هممون رو بالاخره جایی شاید درست بتونیم حتما این ترند یا اون ترند چیه یا فلان، ولی این چقدر به این چارت آدم و آدمایی که میکشن اینا رو میشه اعتماد کرد؟
ببین دیتایی که روی چارت هست دیتایی که اجرا شده، خب یعنی تو گذشته رو میبینی، در مورد آینده خبر نداری. چیزی که خیلی مهمه به نظر من بعد از مدت‌ها خیره شدن به چارت که خودم انالیز میکنم مثلا همین کار منه، ولی خب واقعا احمقانه است بعضی موقع نگاه میکنم یه چارتی پیدا میکنم که مال مثلا 6 ماه پیش یک روندی رو تصور کردم و دقیقا این اون روند رفته ولی من با اون روند نرفتم. میدونی چی میگم؟ و این اون دیتایی که هست مهم نیست، دیتایی که بعدن میاد خیلی مهمتره. من الان دارم با عرض و تقاضا کار میکنم، وقتی مثلا بیت کوین 30000 دلاری مشتری نداره و نمیشه 35000 دلار، میگم این قراره بیشتر بیاد پایین، بیشتر فروشنده داره تا خریدار. ذهنی شب خوابیدم بیت کوین 30000 تا بوده، صبح بیدار شدم میبینم مثلا 35 تاست، میگم اه پس 30000 دلار میتونه حمایت بشه. یعنی چی؟ یعنی خریدار داشته، من بیت 30000 میخوام. چرا؟ چون دیگه زیر 30000 نمیاد. یا نه من نمیخوام، بفروش بذار بره برای بید. ما روند رو بیشتر درست چارت کار میکنه، تکنیکال کار میکنه برای کسی که ترید میکنه، برای کسی که داره معامله گری انجام میده، ولی برای اون کسی که الان من بهت بگم برو نفت بخر، تو میگی اصلا نمیدونم چی به چی برای چی بام برم نفت. من میگم چارتش خوبه، میگی بابا خب من نمیدونم اصلا این جواب میده یا نه، میدونی؟ و خب کار میکنه این آنالیز کار میکنه، ولی برای کسی که داره معامله گری میکنه، نه برای یا مثلا رو حجم این مارکت ماه پیش میمدی حجم رو میدیدی میگفتی اوه این قراره بره به فضا، ولی اومد به کف رسید.
امیدوارم که برگرده بالا کریپتو به سلامتی و همه خوب و خوش باشیم و ریلکس. جامین خیلی حال داد با هر سلام امروز دود و به زودی میبینم به دوباره.
دمت گرم، مرسی از خودت، مرسی،
خیلی خوش بتش خوربود برم دود، با هم در تماسیم. چاکس.
بی حوصله بی نقشه با صورت نشسته هی خودم و دلداری میدم، مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعک. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی 3 دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خوابالو. باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم، حتی